اونجاشم لازم باشه توضیح میدم. بعضی موقع توضیح اگه اضافی شد به خاطر اینکه شاید یه نفر یک تیکه از اینو یه کلیپی کنه کامل باشه، واسه فرد یه روانشناس یکی پیدا نشه بگه آ اینجا چی بود گفتی، بیا به خدا من 10 دقیقه پیش باشه تو هر جمله اینو توضیح بدی. ببخشید شاید حوصله‌تون سر ببره یه جاهایی حتی، خب اما چیکار کنیم، ما با دو گروه عجیب غریب مواجهیم دیگه. یه گروهی که از اثر بیماری تختی میکنن، هی باید توضیح بدیم که برداشت غلطی از صحبتتون صورته. یه کسی دیگه هم که میگه آقا میگه تو هر بخش صحبتتو میتونه جدا پخش بشه، پس توضیحت باید کامل بشه. حالا من دیگه بله امرو و این دل امرو چیز بین دو تا رو میگیرم. اولین اتفاقی که به موقع خشمگین شدن براتون رخ داد این که شروع کنید به معکوس شماردن. شمارش معکوس شروع کنید انجام بدید، 10 9 8 7 6 اینطور. میتونید خشم زیاد فضا بدجوری دعوایی رو هم چی شد از 100 شروع کنید شماردن. به یک باره از روی مغز خزنده شما تغییر صاف میاد روی کجا؟ رو مغز منطقی شما، چون این تمرکز میخواد. این کار مغز خزنده نیست، شمارش معکوس کار مغز منطقی شماست. این تغییر جایگاه باعث میشه بقیه اون اتفاقا با این تحلیل کنید، یعنی داد چیه من دارم بزنم سر پدر مادرم، این چیه انا پرت بکنم بخورد کله یه نفر بلایی سرش بید بدبخت بشم. هر آنچه که شما رو از مغز خزنده فاصله بدهد، ببین گفتیم یک فاصله انداختن، دو تغییر اون تمرکز، شما رو نجات میده از خشم. خب این تمرکز با انتقال به بخش پیش پیشانی مغز و قدامی مغز فوق العاده است. اصلا این بخشی گفتیم این دانشمند، حالا ما به این عبارت هم خیلی قبول نداریم اما میان آقا فرق انسان و میمون تو همین بخش پیش پیشانی مغز رو میگن، حالا میخوان یعنی بگن خیلی مهمه. این جالبه، ضربان قلبتون رو کاهش میده، عصبانیتون رو کاهش میده. امتحان کنید، خیلی جالبه. من بعضی از اینا رو خدا شاهده تو روایت میدیدم تعجب میکردم، یعنی با این که من معتقدم خب بالاخره معصومه کسی که نرفوزه، ما 1400 سال پیش نرفوزه زده شده، خیلی عجیبه. دو نفس عمیق بکشید، اینا اثر داره. حالا مجموع اینا که بالا عرض بکنم 24-5 مورده، در مجموع شما رو واقعا موفق میکنه در کنترل خشم. نفس عمیق بکشید، عصبانیتون کاهش میکنه. سعی کنید دم و بازدمتون هم همینجوری باشه، یعنی دمتون از بینی باشه، بازدم از دهان باشه. خب این آرومتون میکنه. این خیلی جالبه، تغییر حالت بدن. نشستی پاشو، ایستادهی بشین، شروع کن دویدن. این به یک باره این باز تغییر چی صورت میگیره. ببینید یه نکته جالبی در مورد معتادین که صورت گرفته تغییر تو کشور خودمون انجام شده. خب میگن ورزشگره، نه ورزش شدیدا، ورزش عادی، اون بخش‌های آسیب دیده مغز رو دوباره شروع کردن ترمیم کردن. خب حرکات بدنی خیلی تاثیر داره. خب این که به شما میگه آه شروع کن دویدن، ببینید نشستی پاشو، ایستادی دعوت شد بشین، طرف خدمت شما عرض بکنم توی رابطه جنسیش حتی میخواد اون رابطه رو مثلا چه میدونم به تأخیر بندازه، خب باید تمرکزش رو از روی اون چیز برداره، از اون مسئله. چه یه تغییر تو محیط بوجه رای بره، نمیدونم این باعث میشه دوباره فاصله بیفته. این توجه و جای گفتیم چیکار بکنید، یک فاصله انداختن، دو تغییر توجه، اینو تاثیر داره. حالا اینا تعجب برانگیز ماجرا بشه گفتی ماجرا اینجاست. فاذا خاف احدکم، یعنی ترسیدی که شما از همین خشم از این چیز سوالی که من نفسی فلیل زمل عرض، یه بچسب به زمین، بشین زمین، یه عصبانی شدی یه بچسب به زمین، بشین زمین. فان رجز الشیطان لا یذهب عنه عند ذلك، میتونی همچین شرطی رجز شیطان از بین میره، این اثر شیطان از بین میره. این شیاطین ظاهرا روی این مغز خزنده ای ما خیلی سرمایه گذاری میکنن. قال ذکر الغضب عند ابي جعفر، میگه گفت، راوی میگه ذکر شد، اسم برده شد نزد ابی جعفر، نزد امام باقر علیه السلام، بر دو بزرگوار امام باقر امام صادق درود باد، درود خدا باد. چی شد؟ فقال ان الرجل لا یغضب فما یرضى ابدا حتى يدخل النار. یه آدم وقتی عصبانی میشه خب دیگه تا تو آتیش نندازه خودشو ول نمیکنه، تا جهنم برای خودش ول کنه هرگز راضی نگرده، تا یعنی مرتکب گناهی بشه که خشمش تسکین پیدا بکنه دیگه. پس هر کس بر مردمی خشمگین شد، اینجا دقت بفهمید، بله، رجل غضب على قوم و هو قائم ایستاده بود، فلیجلس، می بشینه، باید فوری تا پریده شیطان از او دور شد. و هر کس بر خیشاوندش، این عجیبه، واقعا عجیبه، بر خیشاوندش غضب کرد، دعوای زن شوهری، دو تا برادر با هم دعوا کردن، خدا نکرده بین بچه ها و پدر مادر خیشاوند غضب، باید نزدیک او رود و تنش را لمس کند، دستاشو بگیره. این به طرز عجیب غریبی مغز قفل میکنه، غضب فروکش میکنه. اگر عزیزان که بچه دارن میفهمن من چی میگم، این سازوکار طبیعی خود مغزه برای کنترل خشم والدین توسط بچه ها انجام میشه ناخودآگاه. سرشون داد و بیداد میکنی، میدوان بغلت میکنن، لمس میکنن تو، و انگار که یه آبشار آب یخ میریزن رو پدر مادر، قفل میکنه پدر مادر، هیچ کاری نمیتونه بکنه، شروع میکنه دیگه حرف زدن، آخه عزیز من برای خودت میگم، چرا بازی میکنی، چرا این اتفاق میفته، من برای خودت میگم، ناراحت میشیم از اینکه داد زدیم، چه اتفاقی افتاده برای ما؟ این لمس که صورت میگیره بدن مغز قفل میکنه. آقا این حرفا 1400 سال پیش زده شده، تو روایت من دارم برای شما میخونم. بچه رو سرش داد میزنه، خود تو داد میزنی، بعد تو فرار کنه، تو عامل خشم و غضبی، اما در او به ودیعه گوش استادانه ترین و رندانه ترین کار رو انجام میده. بچه دو ساله که اصلا نمیفهمه، دست چپ و راستش از هم تشخیص نمیده، مید دو سمت تو برای غلط میکنه. بله، میگه اگه مردی غضب علی ذی رحم، به فامیل خودش غضب کل، فلیدن منه فلیمسه فان الرحم اذا مست سکنت، میگه آروم میشید، یا برم دم دستش، الان قشنگ چکر رو خوردم دیگه، ها دم، میگه نه، برید دستشو بگیرید، دست به سرش بکشید، دستاشو بگیرید نگه دارید، بغلش کنید، آروم میشه. این موجب ترشح هورمون های آرامش دهنده میشه و انتقال تحلیل به بخش پیش پیشانی میره، دیگه میاد دست آدم حسابی، تحلیل از اون کوریکودیل میگیرن به قولی، دست آدمی زاد میاد دیگه، این حساب کتاب داره، این میفهم باید چیکار کنه. قدم زدن با آروم کردن شما خیلی کمک میکنه دوستان، اعصابتون رو کاهش بده، عصبانی میشید محیط رو ترک کنید، برید قدمی بزنید، یه راه برید، فرصت دارید برید توی خیابونی، پارکی، جای خیلی بهتر، نه تو همون خونه بلند شید برید، برو پشتم کم راه برو تو حیاط تو پارکینگ، به خود راوی خونه زندگی هم درست کنه، لامصبا جا قدم زدن هم نداره، یارو جلو چش یاری مایه عذاب چی. خب پیاده روی کن، دو شخص سواری کن، فعالیتی که باعث میشه که ذهن شما، اگر این فعالیت بدنی نسبتاً فعالیت بدنی خوبی باشه، یعنی موجب تحریک بشه، خب نه زیادا، اگه بری باشگاه بدنسازی شروع کنی مثلا وزن زدن، نه تحریق عادی بشه، این خیلی خوبه، اثر خیلی مهمی داره و زیاد داره شما. ببینید یه نکته در مورد، حالا اینجا داخل پرانتز خدمتتون بگم، شما صبح تا شب پدر خودتون هم در بیارید و بخواید ورزش بکنید، خب اون لامصب اون مغز خزنده کار خودش رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه این فعالیت بدنی این زیاد شده، این فلان فلان شده، داره انرژی میسوزونه، برای همین شما دیدید تو یه حدی وزن کم میکنید بعد قفل میکنید، میفهمه سازوکار جدید رو کشف میکنه، اینجا باید گولش بزنید. یعنی شما فکر نه، من دیدم مثلا میگن آقا پیاده روی کنید اینا خوبه، اما پیاده روی رو دقیقاً بخش از سبک زندگی شما میشه. شما فکر میکنید مثلا 1000 سال پیش ملت قند نمیگرفتن، دیابت نمیگرفتن، چربی نمیگرفتن، بیاد ببینید رازی چقدر کتابانه، چقدر حرفا زده در مورد قند. فقط قدیما که دیگه روزی فکر کنم 4-5 کیلومتر راحت راه میرفتن دیگه، تا میرفت مغازه‌شو کاراشو بخواد انجام بده، نه ماشینی بوده، مثلا نه وسیله به این شکل، خب اسب سوار یا مرکب اینا اسب سواری خودش ورزشه، یعنی ورزشی که به شدت هم کالری میسوزونه. خب فلز این بخش از زندگی همونا مرز قند میگرفتن. چه اتفاقی میفته؟ آیا میشه این فریب داد؟ بله. مثلا چه؟ طرف به یک باره در طول روز، دقت کنید، بدن شروع میکنه، مغز با عضلات رقابت کردن سر غذا، سر انرژی. عضلات اگر رشد پیدا بکنن، خدمت شما عرض بکنم که مغز غذای خودش کم و اون به فکر خودشه و حجم قابل توجهی از اینا هم میگیره ها. یعنی بعضی مثلا 30% 40% قند و نمیدونم چی، با اینکه یک پنجم یک شستم یک وزن بدنه، اما 30% بعضن 40% قند اکسیژن بدنه میسوزونه. عضله براش رقیبه، برای همین دوست نداره اینا رشد پیدا کنه، از عضله خوشش نمیاد، چربی رو دوست داره. خب حالا چیکارش کرد؟ بعد فریبش داد. این چیکار باید؟ این باید حس بکنه تمام عضلات بدن رو لازم داره. فلذا وقتی شما رژیم میگیرید، دقت کنید، وقتی شما رژیم میگیرید، این دوست نداره چربی بسوزونه، میاد چیکار میکنه؟ عضله میسوزونه، رقیب خودشو حذف میکنه. کسی که تا رژیم میگیرن بدنشو میریزه، گوشت تنشون آب میشه، چربی سر جای خودش مونده، شکمه سر جای خودشه، اینجا بدن همه آب میشه. این باید به این نتیجه برسه که این عضلات لازم داره. اینجا میدونی چیکار میشه؟ میشه از کورتیکال برین یا مغز خزنده سوء استفاده کرد. این باید به این نتیجه برسه که بقایش در خطره. فقط کافی طرف مثلا در طول روز 3-4 مرتبه ضربان قلبشو به 220 منهای سن خودش برسونه. 210-220 منهای سن، 180-190 مثلا، 170 بر سن سالای ماها، خب برسونه. چه اتفاقی میفته؟ یه تمام عضلات باید درگیر بشه. این حالت یه سگ دنبال طرف کرده، یه هایی یه دقیقه بدوه. اگه شرطش شرط فراهم نیست توی آپارتمانه، ورزش پلانک انجام بده که رو نوک انگشت شست پا و آرنج بدن باید نباید بدن رو تکیه بدی به زمین، خب صاف هم باید بیستی. این از ابروی شما شروع میکنه لرزیدن تا نوک پاتون، چون تمام عضلات با هم درگیر میشه. این همه حالتی یه سگی دنبال شما کرده. چه دستوری میده بدن؟ دستور بقا فراره. برای همین مغز فریب میخوره، میگه من عضلاتم باید حفظ کنم. اینجا چی میشه؟ شما با رژیم گرفتن، با رژیم گرفتن چربی میسوزونید، عضلاتتون هم حفظ میشه. خب نمیشه فریبش داد. این روزه داری که ماها داریم فقط عضله میسوزونیم، دقت کنید. اگر روزه داری کنار کار باشه، کنار کار باشه چربی میسوزونه، خوشتی بهتون میکنه. یعنی زندگی عجیب غریب خراب شده درست کردیم. حالا من زیادم راجع به این چیزا خیلی مطالعه کردم، با خیلی‌ها نشستم صحبت کردم، یه قصه‌ای داره. حالا خیلی دوست ندارم وارد این بحثا بشم، به اندازه کافی ما متهم هستیم که تو مسائل دیگه شما وارد میشی. حالا دیگه می‌سپاریم به خودشون. خب مورد چهارم، یک کلمه آرامش بخش که دوستش دارید و مناسبه رو تکرار کنید. نفس عمیق بکشید و انجام بدید. بعضی از اینا اختصاصی مال خودتونه. خب بگید این اصلا آرام آرام اثر میذاره. این بخش از مغز عاطفی شما رو درگیر میکنه، حداقل از مغز خزنده فاصله میگیرید و بخشی هم مغز منطقی شما رو. بگید من خیلی آرومم، من میتونم خشمم کنترل کنم، اتفاقی نیفتاده، همه دعوا دارن. تذکر بدید به خودتون، بگید که مغز منطقی رو درگیر میکنه، چرا من باید وارد دعوایی بشم؟ حتما آخرش بازندم. شما دیدید هر دفعه ما عصبانی میشیم بازنده ایم؟ چرا؟ چون یه حرف ناشایستی میزنیم، یه کار ناشایست، آخرش هم باید برید خودت بری عذرخواهی کنی. چرا این کارو بکنم؟ من برگه برندم چرا باید بسوزونم؟ من تو این شرایط نباید این حرفو بزنم، این برگه برنده دست من باشه. طرف مقابل من برش پیش اومد بگم چرا من این حرفو نزدم تو اون شرایط؟ چرا تو داری میزنی؟ اینا آروم میکنه، چون برای مغز آورده داره، یه جایزه میگیره، یعنی خوشش میاد. بگه من صبورم، من پر از انرژی مثبتم، من آرامش دارم. اینا تکرار کنه، اصلا این زنه نمیتونه رو مخم من بره، این مرده نمیتونه، این بچه نمیتونه باعث بشه من از کوره در برم. یه جغله بچه تو میخوای من از کوره در، مال این حرفا نیستی. بخنده، ولی اون خنده یه جایی حتی عصبی باشه، خب فقط ما میخوایم چیکار کنیم؟ فاصله بندازیم بین پاسخ. هر جا بین پاسخ فاصله بندازیم، یعنی از نوران ببین از A میخواد به B بره، طبعا این بستری رد عصبیش موجوده، باید برسه. شما به یه سدی مواجهش میکنی، این که میرسه یه چند تا رد عصبی میزنه و این یعنی شما رو باهوش میکنه، یعنی مغز شما راههای مختلفی برای انجام یه کاری داره. جاده ترانقومو بستن، ناراحت نیستی، 6 تا جاده دیگه بغلش کشیدی، از اونجاها میتونی بری. آرام باش، تو صبوری، صبر داشته باش، تو عصبانی نشو، نه همش مواست. مورد پنجم، تمرین ذهنی توجه به عواقب امور. اون مثالی که براتون عرض کردم، اون عزیزی که کارمند، اما یکی از این دوستان ما بود، کارمند زندان بود، اعدامی ها رو برده بود، دفتر خاطرات براشون نوشته بودن همه اینا. بعد این بنده خود چرا فوبیای چیز شده بود دیگه، فوبیای عصبانیت، چون دیده بود اینا 90-95% به خاطر عصبانیت دادن کشتن. بعد هر موقع گفتش که تو خانواده بحثی پیشون عموی ما میره به گوشه میشه تکون نمیخورد. به عواقب امورش فکر کنید، این خیلی مهمه. برید تو اتاق ساکتی، چشاتون رو ببندید، از یه صحنه دیگه رو تصور کنید، مغز فریب میخوره، فهم کنه اونجاست. خب چیز آرامش بخش رو تصور بکنید، بچه کوچولویی داری تو خونه، برید سراغ اون. اینا مغز عاطفی رو درگیر میکنه، روی جزئیات و منظره خیالی که تصور کردید تمرکز کنید. اگر چه میدونم لب یه دریاییه، نمیدونم کوهیه، درختش چجوریه، ببین فقط با توجه مغزو برداری. خب مثل تمرکز روی رنگ آسمون، صدای پرنده ها، نوع نسیم، الان چه باد داره میخوره به سمت چپ صورتم، به سمت راست صورتم، این کار خیلی موثره. اینا موارد مجربه ها، مورد که تجربه شد. مورد ششم دوستان، خودتون رو به کارهای مخالف غضب سرگرم کنید، چیزی که موجب فوران احساسات شما میشه. خب هر سیرم مثل بچه کوچیکی اگه دارید، این بچه رو بغلش بکنید، اصلا با مادر بچه دعوت شده ها، این آرومتون میکنه. به موسیقی گوش بکنید، موسیقی اینجا معجزه میکنه، میتونه حس خوب شما بده، مخصوصا موسیقی که اگه خاطره خاصی براتون داره. هر چند اون خاطره هر رو این اتفاق خراب میکنه، یعنی اون شرطی سازیه یه خورده در واقع خراب میشه. شروع کن باش زمزمه کردن، باش خوندن. خب ذکر بگید خیلی تأثیر داره، یعنی اصلا هر چیزی که تمرکز بخواد، هر چیزی که باید نیازمند بشه بری از توی گنجینه خاطرات دیشتی بکشی بیرون. خب این باعث میشه تمرکز از اون مغز خزنده در واقع برداشت. پرنده، گل، یا این نفر مثلا یه گلوگیاهی داره، برو مشغول شو تو باغچه با اون گلوگیاهات. این نفر اینم کفتر باز، پرنده بازه، برو شو با پرنده ها بر رفتن، آرومتون میکنه. بچه داری اصلا بچه بیه پاشو بره پارک، آروم میشه، سیگار نکشی البته. مورد هفتم، ببینید اینا تک تکش نیاز به تمرین داره ها، بعد در آرام آرام شروع بکنید، بعد ببینید که عجب، بعد دیگه ببینید مغز شما میفهمه این ثمره شیرین کنترل خشم رو میچشه، شعور داره. خب وقتی ثمرهش رو ببینه اصلا دیگه لازم نیست این کارها رو بکنید، همونجا سر جاد نشسته این بار نمیگه تکونه نمیتونم بدم. مسئله هفتم، این که سعی کنید کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بدید. وقتی توی مشاجره عصبانی، خب باعث میشه به سرعت نتیجه گیری کنید، کلمات نامناسب استفاده میکنید، بعد چیزایی میگید که دیگه تا آخر عمرتون هم نمیتونید از ذهن طرف مقابلتون. بهتره شنونده باشید، این شنونده بودن مزیت‌هایی برای شما فراهم. بعد دعوا میبینید اونی که بیشتر حرف زده بیشتر باخته، اینو میبینید به عنوان یه موجود هوشمند، میگه من تو عصبانیت هر موقع حرف زدم احتمال باگم بیشتر بوده. بذارید او طرف مقام، مگه دعوا نیست، مگه مسابقه نیست، بذار او تو پوان مثبت داشته باشه و منفی گرفته باشه. خب یعنی شنونده بودن به کاهش خشمتون کمک میکنه، تمرکز پیدا کنید، هر چیزی باعث بشه تمرکز پیدا کنید، این خیلی مهمه. خیلی عرض کردم همون اول شروع کنید، اصلا شما شمارش معکوس رو شروع کنید، اصلا عجب این آب رو آتیش. می بنده خدایی بود شنیده بود گفت آقا پیامبر گفته اگه زنتون رو خواستی بزنید با چوب مسواک باید بزنید. زنه دیر اومده بود خونه، شب رفت خونه، دید شوهرش دست بیلو برداشته داره باش مسواک میزنه. خب حالا اینجوری نشه یارو عصبانی شده تفنگو برداری 8 7 6 5 4 آره باید بزنی بکشته رو. مورد هشتم، به خودتون یه تایم استراحت بدید. به دور از چشم بقیه مردم باشید، برید گوشه بشینید. خب این خود این باعث میشه که پردازش جدید تو مغز صورت میگیره که این چرا ترک صحنه کرد؟ این شکست بود؟ نه. و برای چی اومد؟ من که زورم از اون بیشتر هم هست تازه مثلا. چون مغز خزن نمیگه خب نر دعوا شده بعد سر قلم روه. خب برای بقا داریم اینجا. این پس ترک کرد. خب این پردازش جدید همش میره توی مغز منطقی و این خب یه حالت خونسایی حداقل پیدا میکنه. مورد نهم این که انرژی خودتون رو صرف کارهای مثبت کنید. اون انرژی بالاخره در شما به وجود آورده. این باید خالی بشه. کل هورمون در بدن شما ترشح شده که الان باید کوهو بکنید. خب این باید تخلیه بشه. برای همین عرض کردم سعی کنید این یه جور تخلیهش بکنید. برای دقت بود مثلا شهید بابایی بوده کدومی که این شهدای بوده که زمان درس خوندنش تو آمریکا بوده گفت من عباس بابایی بوده میرم میدوید برای رهایی از شهوت. ما همینه، چه فرقی میکنه؟ عرض کردم اینجا خشمش هم داره میگه برای شهوتش هم همینه. طرف درگیر یه مسئله شده از نظر اخلاق، داره فیلمی رو نگاه میکنه، ممکنه خدا نکرده دچار گناهی بشه، خب بعد حالت بدنش عوض کنه، پاشه بره بیرون، پاشه بره دور بزنه، میاد پاشه دور کرد نماز بخون. همینه. اون که اول همش بعد مابعد و طبیعیشو داره یه شیطونو دور میکنه، همین خمه راست شدن سر نماز کلی کمک میکنه، فاصله میندازه. برای شروع برای مبتدی ها توصیه میشه، اما برای حرفه یا نه از قضا من برعکسشو میگم. خب این که از چیزی که مورد دهم، از چیزی که شما رو عصبانی کرده به طور موقت دوری کنید. خب مثلا اینکه چه میدونم همسرتون یک حرفی زده ناراحتتون کرده، اما برید گوشه توی اتاق دیگه بشین نبینیدش، از اون عامل عصبانیت گفتم برای مبتدی ها، وگه برای حرفه‌ای ها دیگه این نیست. اصلا اون باید باشه، اصلا تو نمیتونی عصبانی کنی، من کنترل دست خودم، دست تو نیستش. خب بچه‌س اتاقش ریخته به هم، یه دقیقه پاشو برو اتاق رو نگاه نکن دیگه. خب ما این اعصاب خوردی تو اون نگاه بکنی هی اون داری تحریکت میکنه، پاشو برو نبینی، اصلا من کاری ندارم. خب آقا ما یکی از اقوامون هست خیلی در مورد نجسی پاکی این چیزا حساس. گفتم بچه کوچیک سنی داره تا میخواد اینو از پوشک و این چیزا بگیریش بالاخره یه سه چهار تا فرشی رو مورد عنایت قرار میده، اینجوری نیستش که قصر بتونی در بری. خب گفتم ببین شرعیش اینه که اگه دیدی تو این چیزا عصبانیش میکنه، دیدی من کاری ندارم، مثلا من نگاه نمیکنم، میخوام برم بچه رو مثلا پوشک به من چه نگاه کنم که بیفته حتما امام ماجرای نقل میکنه. بعضی از ما پرسیدن سندش کجاست دیگه، ما حرفی که امام هم میزنه ما باید بریم سندش رو بگیریم پیدا کنیم، جالب دیگه. خب ماجرای نقل میکنه فکر کنم تو چهل حدیث کجاست، میگه به نقل از فکر کنم برای امیرالمومنین یکی از ائمه که آب برای قضای حاجت که میفته آب میپاشیم به سر پاچه هاش خودش، شما اگه این آبو نپاشین برگردی به میگه خب این ترشح ادرار چیه هست نیست، الگو میخواد بشه، میخواد بگه اصلا وسواس نباید دوچار بشیم که. و این که آقای نجسی پاکی هست که کلیتش رو، اما اگه خودش بخواد آسیب زا بشه خودش هم باید گذاشت کنار. اصلا روایت داریم که این اصلا مبنای فقهی قرار گرفته که طرف سر نماز خوندم آخ شد. آقا نگاه کنیم قد دوزاری ریخته روی لباسمون نریخته، اصلا بچه تو نمازتون خواست نگاه نمیکردی، چی نگاه کردی؟ این وسواسی که ما خودمون به خرج میدیم کارمون رو خراب میکنه. یه خورده از اون حالا در مجموع از اون عامل چیز عصبانی که فاصله بگیرید کمکتون، وگرنه اصلش اینه که اصلا باشون تو شهرتون نمیتونه عصبانی کنه. بر بعضی از مثلا همین جوریه، دقت بکنید. مثلا خدمت شما عرض بکنم دو تا بچه نگاه کنید، اون کوریکول برین جفت طرف حساس، مغز خزنده حساس، این یه دست میزنه به اون، اونم چشمونی که در میاره، یکیشون یه خورده بزرگتر میشه دیگه اینجوری نیست رفتار. تا دیگه میشه آدم 40 ساله یه بچه 2 ساله، این بچه 2 ساله بزنین میخندهش بازی میکنه. به این بزرگ منشی و بزرگواری و رشد برسی، اصلا یه نفر که اینجوری جلوتون داره داد و بیداد میکنه رو یه بچه میبینید، دارید به این فکر میکنید من چجوری میتونم به این کمک کنم. حالا اون بچه ممکن 40 سالش بشه. بین آدم 40 ساله بچه 2 ساله وقتی همشون بخوان رجوع بکنن به مغز حیوانی خودشون چه فرقیه؟ تازه این 40 ساله بدتره، خطرناکتر، یه زور و بازویی هم در اون 2 ساله نداره. به این دقت بکن. مسئله 11 هم، قبل از صحبت کردن حرفاتونو بسنجید و عواقبش فکر بکنید. میگم من این حرفو بزنم بعدن چی میشه؟ خیلی ها بالاخره رجوع میکنن پیش ما این زن و شوهرها، میگه اون حرفی که بعد این خانوما عمرن یادشون نمیره اینا رو، بعد 25 سال انقدر خوشگل میزنن با دیتیل جلو چشت که میگه بابا اصلا فهم کنی از 150 زاویه اینا دوربین داشتن، چجوری این تو من ذهنشون ثبت میشه؟ ما مردا یادمون میره بیشتر اینجوری. ما مرد حرفاتونو بسنجید، مخصوصا برای آقایون. یه چیزی میگید اینا بی خیال نمیشن ها. در مجموع نمیگم، چون این قوه غضب تو مردا بیشتره و این خشم تو مردا بیشتره، این ما مردا رو بیشتر نابود میکنه. و اینم بگم تو این دعواها اونی که آخر میبازه وقتی خشمگین میشه مرد است، عصبانی میشه، یه حرفی میزنه، یعنی ببین اصلا واقعا عامل هم میبینه همون زنه بوده عامل دعوا، یعنی مرد عصبانی شده از حجم پررویی. خب چقدر پررویی مثلا، بعد اما یه حرفی زده اصلا اون فراموش میشه، یعنی تو چرا این حرفو زدی، تو چرا این برخورده کردی، میگه آقا کنترلم از دست دادم. بله از کجا منم بازم کنترل رو از دست ندیم؟ این خیلی خطرناکه. یعنی اگر عصبانی شدید باختید، اینو بهش فکر کنید، این حرفی که میزنم تهش میخواد چی بشه، این برای شما تو مشکل به وجود بیاره. طرف تو دعوا یه توهینی کرده، آقا حد قصف داریم، شلاق باید بخوره، توهین ناموسی کرده، یه تصادف شده، اسمش روشه تصادف، یعنی اتفاق عمدی، نه عمدی نیست، دیونه ماشینش میزنه یکی دیگه، بیکارن باشن برن صاف کاری برن. بعد چه اتفاقی میفته؟ میان پایین دوتا فوش به هم میدن، قفل فرمون برمیدارن، چیز دیگه برمیدارن، میزن سر کلم دیگه رو میشکنن، این وسط یکم میمیره، یه نفر نمیدونم ضربه میخوره به مغزش، یه نفر یه بخشی از سلامتیش از دست میده. چرا؟ از همون اول به اون حرفایی که بزده بشه فکر کن. مسئله بعد این از نوع فرار از موضع، بازم برای مبتدی ها خوبه. خب 12 چیزی که شما را عصبانی میکنه تغییر بدید. مثلا میدونید شما توی ترافیک و شلوغی قرار بگیرید عصبانی میشید، مسیر تو تغییر بده، ساعت رفت آمد تو تغییر بده، فعلا یه مسکنه تا بتونی مسلط بشی بر خودت و بعدا بتونی آروم آروم خودتو کنترل بکنی. خب و الا توصیه اینه که، توصیه من اینه که تو اون شرایط اگه تونستید بمونید، اگه نه که مبتدیانه عمل کنید ایرادی نداره. خب میدونید سر و صدا اذیتتون میکنه، فاصله بگیرید، میدونید ترافیکی اذیتتون میکنه، نکن از اون مسیر نرو. و الا اگر طرف تو اون شرایط بمونه، اما مسئله رو بر خودش حل کنه، فکر کنه به این، این فکر کردنه در واقع شما رو نجات میده. یعنی دقت کنید، بری گوشه بشینی چی نرسه فایده نداره که، بعد مشغول کنی فکر تو، این بخش از مغز باید فعال بشه که توجه از اون بخش خزنده برداشته بشه. ایرادی نداره یا آقا من یه مسیر جدید، هیچ ایرادی نداره نیم ساعت مسیر اضافه تر بشه، درست میشه، حالت خوب میشه. مسئله 13 اینه که ما انسان ها، انسان سه چهار تا اسم برش گذاشتن، وجه تسمیه گذاشتن، میگن وجه از انس میاد، یکیش اینه. خب یعنی چی؟ یعنی ما نیاز به انس داریم. خیلی وقتا گفتگو کردن با یه آدم عاقل حامی میتونه کمک میکنه، اصلا صرف سخن گفتن آدم آروم میکنه. من کاری ندارم اصلا اینکه امیرالمومنین میرفته با چاه حرف میزده آیا صحت دارد یا ندارد، اصلا با این کاری ندارم، اما این اثر دارد، آروم میکنه صرف حرف زدن. ما بعضی موقع بعضی از عزیزان مثلا مشاوره میان اینجا، حالا ما هر هیچ حرف زدم، خانم اومدن نشسته نیم ساعت حرف زده، حالا من هیچ، من فقط شنونده بودم، یادداشت برداشتم، نوت برداری کردم که مثلا حالا به دردم میخورد صحبتش. بعد اینجا خدا خیرتون بده، من چقدر آروم شدم، من حرفی نزدم، تو حرف زدی، من فقط شنونده بودم. حالا اون شنونده آدم عاقلی باشه دیگه، فبل مرا. یعنی چی؟ یعنی شما رو به سمت درست راهنمایی کنه. تو غضب اینا بهش جواب ندادی، وای وای وای. اینجوری هم بهت گفت آقا جیس راستم آتیشت میزنه دیگه، بنزین داره میزه روت. برعکس حالا من چی شده؟ خجالت نمیکشی؟ من تو بچه‌ای هر چی این کار کنی تو خجالت نمیگیری یه چیز دست در بیاری، بلای سر یه کسی بیاری؟ حالیت نمیشه این اتفاق؟ یعنی چی بیفتی سکته کنی؟ الان چی میشه؟ این همه آدم بودن عصبور بودن افتادن سکته کردن مردن، چی از سلامتیت واجب تره؟ عاطفه‌شو درگیر کن. کی میخواد این بچه‌های تو رو بزرگ کنه؟ ما نمیگیم بچه‌ها یتیم بزرگ بشن. اینجوری فشار عصبی به خودت وارد می‌کنی. پوشیم یه لیوان آب بخور. ببین این یه نوع مشورتیه که تو رو خدا اینجوری گفت. این از اولم مردم بوده، این قدر تو رو نمیدونه. اینا مشاورایی هستن که معمولا خانوما میرن پیشش، میرن پیش یکی مثل خودشون. خب همچین قشنگ روی یارو آتیشش میده. بعد طرف تازه یادش میفته میگه من این چهارتا رو نگفته بودم، تلفنی اونا رو میگه. اونا رو دیگه حضوری نتونسته میگه، تلفنی حواله میده. نشد بعد چی؟ فوش بلاک. یعنی فوشه رو میده بلاک میکنه که اون نتونه جواب بده. بعد از چند وقت چی میشه؟ حملات استوری شروع میشه. این استوری میذاره، وضعیت میذاره، نمیدونم چی چی استاتوس چی چی این از اونا میذاره، فوشای با هم دیگه دارن میدن که اصلا ما از این دنیا غافل بودیم، خبر نداشتیم. یکی دو سال پیش اتفاق افتاد، من با تا عجب بابا اینا با استوریا با هم یه حرفا میزنن ما خبر نداریم. عجیبه. بله. مورد 14 بخندید. یه خنده بر هر درد بی درمان دواز. خب این مغز عاطفی شما رو درگیر میکنه، فعال میکنه، از روی مغز خزنده برداشته میشه. خیلی خوبه. هیچ چیز به اندازه یه رویه خوب، خلق و خوی بد رو نمیشونه ببره. یه راحت شروع به خندیدن، یه با بچهتون شما بازی کردن، خندیدن. یه رفیق مشتی دارید، میدونید برید پیش، حالتون رو خوب میکنه، باشید برید پیشش. دید ما بعضی از رفقا داریم مثلا باشون بحث علمی میکنیم، مثلا رفقا اصلا فقط برای چرت و پرت گفتن خندیدنن، ایرادی نداره. اگر یه نفر بدونه که حالا مثلا با خندوندن و نمیدونم چه باعث میشه نفر آروم بشه. من دیدم وسط دعوا سر خط تاکسی های میدون رسالت به شمران نبود، یه نمیتونم بگم چی گفت طرف وسط دعوا. این تاکسی ها اومد این شخصی ها بودن تو تاکسی داشت مسافر سوار میکنن، اینا هم قاطی میکنن یه حوزه قلم رو جونه. خب آقا دعوا در گرفت و این مردم سودان چه این فوشای رکیک به هم دیگه میدادن. این یه حرفی زد، یه ادعایی که در طرف مقابل، او خیلی منطقی جواب داد، ادعایی که فوش منطقی جواب نمیدن که. خب آقا اینو که گفت، این قف کس زد زیر خنده، همه زدن زیر خنده، میگن بغل کردن. حالا نه مسافرا تو ببرن، گفت نه تو ببر، من به چشم خودم دیدم. خیلی جالب بود، یعنی اصلا ثبت کردم تو ذهنم مون. آدمی مثلا یهو میبینید همونجا، من خیلی پیش اومد مثلا دیدم من طرف دعوا کرده، عصبانی، گریه کرده، مثلا من خودم پیش اومده برام که آینه برداشتم بردم جلو طرف، گفتم خدا وکیلی قیافت یه نگاه هم بکنید، چه دماغی، یه نگاه چه شکلی شده، گریه کرده، باد کرده. آقا میزد زیر خنده قیافه خود مسخره، الان وقت خنده تموم. این خنده خیلی تأثیر داره. حالا نیانم میخوای برشین مثلا جنگ شادی نگاه کنی چی میگه؟ ادخال سرور فی قلوب المؤمن. این خیلی ثواب داره. میخواد چرت و پرتم بگی، نیتت این باشه بگی آیه مؤمن شاد کردم، یه ثواب داره. چرت و پرتت هم داری میگه آشر اختر رو نظره آمزادی میکنی. مورد 15 بگم برای امشب فکر میکنم بس باشه. این که حالا هر جا تونستی میگیم دیگه، نیمه پر لیوان رو ببینید. این خیلی مهم، تذکر بدید به خودتون. یه موقع احساس میکنید همه چی اشتباهه، یه خورده به چیزای شیرین و خوشایند فکر بکنید. فکر کردن به چیزایی که خدا بهتون داده تو زندگی دارید، الطافی که بهتون کرده، به شدت آرومتون میکنه. به بچه‌ای که دارید نگاه کنید، به خانوادتون نگاه بکنید، به موقعیتایی که دارید، به آبرویی که بهش مردم دارید، به نعمتایی که خدا بهتون داده، به همینا فکر کنید، آروم میشید. چرا؟ چون این مغز خزنده فکر می‌کنه همه چی از دستش خارج شده، الان بقایش به خطر افتاده، فقط کافی به این فکر کن. این نه، چیزی از دست ندادم، کل قلمرو دستمه. هرش اینجا یه خورده اینجا باختم چیزی نیست. جهنم اینا خیلی کمکتون میکن. مورد بعدی 16 هم. به خودتون زمان بدید. اولین چیزایی که تو عصبانیت به ذهنتون میرسه مسلماً چیز درستی نیست. حداقل میشه گفت احتمالاً این که چیز درستی باشه خیلی کمه. خب قبل اینکه چیزی بگید و باعث ناراحتی اطرافی میشه یه خورده زمان بخرید. اصلا همونجا خودتون آروم کن. بگو من فردا جواب تو رو میدم. باشه. ببینم. باشه. برو براتون فهمم گفتم توی سخنرانی مثال زدم. خب آقا شالا ما دوستانی داشتیم تو دوره مجردیمون و مثلا به قول معروف نشده بودیم. به این شکل. حالا بعضی موقع اون شهری که ما درس خونده بودیم. من شاهرود دانشگاه شاهرود درس خوندم. مثلا رفت بودم اونجا. بعد حالا فکر کن اینا من تماس گرفتم من متوجه نشده بودم. خب طرف کلی پیام به من داده پیامک‌ها که اگر من اون موقع خونده بودم که یه حال اساسی بهش میدادم به طرف. خب من ندیده بودم اصلا پیامکش. بعد دو روزی هم اونجا بودم بعد این خودش مثلا متوجه شد که با این بنده خدا سر شلوغ دیدار من از مثلا 5 و 6 واقعا 6 صبح برای مجموعه نظامیشون جلسه میذاشتن تا 11 شب من فرصت سرخاروندن میدی نداشتم. بعد میدونی به من پیام داده بعد دو روز من خودش جواب میده که آقا ببخشید من پیام حالا اس ام اس نمیشد پاک کرد دیگه. خب بعد من برمیشتم تهران نگاه میکردم عجب حرفایی زده نامرد ها فکر کرد کی شدی حالا واسه خودت حالا چهار تا فوشم بار ما کرد من نگاه میکردم بعد یه خندم میگرفت. اگر من همون موقع اینا رو دیده بودم حتما جواب میدادم چه بس شاید شدید. این خیلی مهم. یه زمانی بود یه بنده خدایی بود حالا این کسی که اذیت میکنه ما سیریش سیوشون میکنیم خب مزاحمت به وجود میاره سیریش سیو سیریش هم زیاد داریم. خب همینجوری تموم نمیشه اسمای مختلف بعضیشون هم شماره عوض میکنن مثلا طرف گلدون یه به ما هدیه داده بود سیریش شده بود سیریش گلدون 1 سیریش گلدون 2 سیریش گلدون 3 سیریش گلدون 4 شماره عوض میاره من جواب نمیدادم با شما بعضی ما به شما دیگه زنگ میزدن برمی‌داشی بگو آ با شماره جای زنگ میزنم جواب میدی. خب بعد یکی از این سیریش ها کسی بود که توهین میکرد. من فهمیدم چیکار میکردم اینو هر از چنگای فوشاشو نگاه میکردم اینو برای آدم سه صدر میاره منتها با توضیح ها ببینیم نکته داره یا نه با تبدیل به عقده بشه با توضیح. خب توضیح برای خودم چی مثلا واقعا تو اینا مثلا الان با دو تا حرف میخوای ناراحت بشی اینا مال 12 13 14 سال پیش ها الان نی. خب جالب حالا من چون همه اس ام اس هامو نگه میدارم چند وقت پیش داشتم میگم یه دیدم اس ام اس واقعا میخندیدم دیگه اما اون موقع اذیت میشدم. این فشار استانداردتون میکنه. حالا اینا که میگم اگر میبینی نمیتونی خودتو کنترل کنی بگو من فردا جوابتو میدم. اصلا یه قولی با خودت بده که حتما فردا جواب بدی. میبینی تا فردا کلی حرف داره. مورد دیگه نوشتن یه نوعی برون ریز محسوب میشه. بنویسید حرفایی که میخواد به یارو بزنید. اگر جز آدمایی حتما بدید بنویسید. اما نفرستید. تو شبکه‌های اجتماعی بنویس تو واتساپت بنویس تو نه حالا شبکه‌های اجتماعی خارجی تبلیغ تو بله ایتا هم چی بنویس ارسال نکن. بگوین بنویسم درست ترش کنم. میبینید کلی از کلمات زنندتون حذف میشه آرام آرام. چرا؟ چون مغز منطقی داره کار می‌کنه. یا عواقب داره این حرفت چی داری میگی؟ پس برای شخصی که عصبانیتون کرده نامه بنویسید، ایمیل بزنید، اما ارسال نفرمایید. خب نوشتن یه نوع برون ریزه، خالی میشه. اون احساس میکنه مغز اینجا فریب میخوره، میگه خالی شد دیگه، گفت. یه زمانی اون تو آخریدید. مورد 18 هم اینا اخلاقی، اینا خیلی خوبه. همدلی رو تمرین کنید. افکار باطل از تو ذهنم خالی کنیم. شاید راحت باشه همین چهار تا حرف زدن اما خیلی بده. سعی بکنید با کفش طرف مقابل راه برید، خودتون رو بذارید جای او. یادتون بیاد خودتون از این کارا کردید در مورد یک کسی دیگه. رانندگی یه نفر رو مختون رفته، خب میخوای پاس و فوشو بکشی، اصلا اون نمیشنوه، به خود اون تو چهار دیواری خودش تو حرکته، تو اصلا تو رو نمیبینه، تو ماشین خودش، تو ماشین خودتی. اما سعی کنید برای همین چیزام ناراحت نشید، عصبانی نشید. یادت بیافته که خودت همین کارا رو کردی، خودت چراغ رد نکردی، خودت جلو آبری نپیچیدی، خودت از کسی راه نگرفتی، خودت بی موقع بوق نزدی بینی بین الله، میبینه همین کارا رو کردی. و بپذیر بگو همون موقع من لایق این فوشا بودم. این آرام آرام این فضا رو که میره کشونتون مغز منطقی شما و شما رو منصف میکنه. اینا به در جای دیگه زندگیتون میخوره، تو انتخاب ها خیلی خیلی کمکتون میکنه. مرور کنید، شاید یه راه جدیدی پیدا کردید. سریع تصمیم نگیرید، خودتون جا طرف مقابل بذارید. بعضی موقع میگی نه جا اونم گذاشتیم، دقت کنید، جا اونم گذاشتیم، من بودم این کار رو نمیکردم. دم شما گرم، افتخار کنید به این لطفی که خدا به شما کرده، به این نعمتی که پروردگار عزیز به شما داده. به این فکر بکنید که اون دنیا سرتون بالاست، شبیه گرگ و خر و شغال این چیزا حداقل از این جهت مشهور نمیشید. به این فکر کنید که اوضاعتون از اون بهتره و اینو سری رفت بدید به خدا. الحمدلله، خدا رو شکر سر همچین مسئله من اینجوری مثل به هم نمیریزم. مورد 19 هم اینم باز برای مبتدی هاست. اگر میتونید به شیوه مدیریت شده و درست، اگر میتونید گفتن احساساتتون اشکالی نداره. احساساتتون رو بگید، بگید من از این حرفت خیلی ناراحت شدم. هر نوع برون ریز درست مثل نوشتن چیزی بفت، اینا ایرادی نداره. خب اما تو آرامش کامل حرفتون رو بزنید. طغیان چیزی رو حل نمی کنه. یه گفتگوی بالغانه خیلی خوبه واقعا به کاهش استرس، به شرطی که طرفین بلوغ داشته باشه. بر بعضیا من دیدم مثلا توصیه میکنم یا ناراحت شد برو به خودش صحبت کن، میگم بستگی داره به بلوغ طرف، بستگی داره، اینجوری نیستش که راحت همچون بری بگی. ها بعضی خراب میکنن کارو. من بوده همین چند وقتی پیش اتفاق افتاده جایی، من مخالف بودم طرف بره بگه، اما اون فرد به حرف ما گوش نکرد، رفت گفت چه دعوایی درست شد، دو سه تا خانواده ریختن به هم. از من مشوره گفتم نه من اون طرفو میشناسم، نگید بهتره، اون نمیتونه، تو میتونه مدیریت کنه خودت، اون نمیتونه مدیریت کنه، اینا فرق دارن. خب 20 و 21 و 23 اینا بمونه برای جلسه بعدی ان شاء الله. اینجا خیلی زیاد شد دیگه، این مواردی که گفتم، این 20 موردی که گفتم، حتما حتما چیز کنید، خدمتتون عرض بکنم، این 19 موردی که عرض کردم مرور کنید یه بار دیگه، همینه که گفتم مرور کنید، بنویسید، فکر کنید، اگه این کارا رو انجام دادید بازیابی کنید تو ذهنتون، تو موارد کوچیک شروع کنید تمرین کردن. موارد کوچیک اینا بچت اذیتت میکنه، پدر مادر برادر خواهر یه حرفی میزنن به مخت میرن، یه مقایسه کن بعد از 3-4 ماه خودتو نگاه کن ببین چقدر رشد کردی. بعد از 3-4 سال عالی ببینی مثلا این حرف عصبانی میشد الان دیگه نمیشه. اینا رو امتحان بکنید نتیجه میگیرید. ببخش سرتون رو درد آوردیم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه. بحثمون ادامه بدیم. مورد 20 اینه که کینه ای نباشید. خب یعنی چی؟ یکی از بدترین صفتهایی که در یه آدم شکل میگیره کینه است. اینو جدا راجبش صحبت کرد. کینه خیلی بده، چون در واقع همون غضب پنهانه. یعنی میمونه تو بدن شما، تو ذهن شما، نشخوار فکری میکنید. به این حالت سکونت یا نشخوار میگن دیگه. خب این بدترین اتفاقه. یعنی مسئله اگر حل نشه عذر میخوام تو ذهن شما بمونه، باعث میشه که حتی بدتر بشه، تبدیل میشه به یه عقده. اصطلاحا میگیم طرف کینه کرده، فراموش هم نمیکنه. بعضی از آدما اینجوریان، یعنی بسته به این که اون اتفاق داره در کجای مغزشون تحلیل میشه، بسته به نوع تفکراتی که داشتن، سبک زندگی که داشتن، اینا اول خودشون نابود میشن. یعنی واقعا فشار زیادی بهشون میاد. بهتره که به کار خوب اون طرف فکر کنه وقتی میخواد کینه بگیرید، دل بگیرید، بگید بله این خطاها رو داشت. خب اما خب این همون آدمیه که بالاخره با من دوستی هم داشته، با من خوبی هم داشته. شاید سعی بکنیم یه جای خودمون بزنیم جای او، ببینیم شاید الان دعواش شده بوده، شاید مثلا یه مشکل خانوادگی داشته، شاید بچه‌ش اذیت کرده، شاید چکش برگشت خورده. خب یادمون بیاد یه زمانای خودمون اینجوری عصبانی بودیم، ببین باید یه اتفاقی بعد حلش کنیم. اگر تو دلمون بمونه این باعث آسیب جدی به خودمون میشه. حالا من جلوتر راجع به این صحبت خواهم کرد که نه فقط روانشناسی جدید، بلکه خیلی افراد دیگه هم قبلا راجع به اینا صحبت کردن، علمای اخلاق راجع به صحبت کردن و راه حل گفت در واقع ارائه دادن. مورد 21 در مواجهه با فرد عصبی، یعنی فرض بکنید ما کسی هستیم در مواجهه با یه فرد عصبی قرار میگیریم، خودمون دیگه جای اون فرد نیستیم، اگر خلقیاتش رو میدونیم کمکش کنیم. میدونیم این آدم آدمی که مثلا 10 دقیقه بعد آروم میشه، خب باشه اون 10 دقیقه باش کاری نداشته باشیم، ما آرومش کنیم، ما شرایط رو فراهم کنیم، آقا دور فلانی خالی کنید، میدونیم بمونه جواب میده، میدونیم گوشی دستش باشه ممکنه یه فاجعه رقم بزنه، یه حرفی بزنه، گوشی ازش بگیریم، پاشو بریم یه دوری بزنیم، ما باید کمکش بکنیم، ازش فاصله بگیریم. میدونیم این آدم آدمی که ممکنه توی عصبانه حرمت‌ها رو از بین ببره و اون مسئله بشه که خیلی به این سادگی نتونن رخشن. بالاخره خب طرف جایگاه میبینه خاصی داره، یکی بزرگتره، هر کس بالاخره بر خودش یه دیسیپلینی داره، یه جایگاهی بر خودش داره که دوست نداره حرفایی هستش که هیچ وقت ممکنه از ذهن طرف نره. میگن جای شما میتونید میخی توی دیوار زدید بردارید، اما جای میخه میمونه. خب سالها ممکنه بعدها این هی یادش بیفته بگه فلان حرفو من زدا، بالاخره من بزرگترم، من جایگاه ویژه اجتماعی داشتم، من معلمش بودم، من برادر بزرگترش بودم، من همسرش بودم، همه اینها. خب وقتی میدونی به ممکنه مثلا فرض بکن شما با یه گروه جدیدی ارتباط برقرار میکنی، فرض کن با یه خانواده وصلت میکنی، شما که مثلا چه میدونم اخلاق پدر خانمتون رو نمیدونید، شما اخلاق مادر شوهرتون رو که نمیدونید، اما فرزندان اون فرد میدونه، اون کسی که عامل این وصلت بوده همسر شما اونو میدونه، او باید همین الان راهنمایی کنه، بگه آقا مثلا زودتر چه میدونم اینو کشش ندید، اینا اینجا ببریدش، نذارید بمونه، اینا باید کمک کنه، نذارن اصلا از بیخ شکل بگیره. اینم توی اون برای کسایی که در واقع مبتدی هستن، یعنی چون صورت مسئله پاک کردن اینجا، یعنی دقت کنید توی راهکاری که ارائه شده دقت بفرمایید، خیلی هاش اینه که صورت مسئله پاک میشه، اما اون چی که باید ما دنبالشیم رقم بخوره اینه که حتما 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 طرف اون مرحله بشه، یه روزی که هر اتفاق جلوش میفته بتونه خودشو مدیریت کنه. مثل سیاستمدارای کهنه‌کار، سیاستمدارای کهنه‌کار کسایی هستن که به این سادگی عصبی نمیشه. ما تو کشور خودمون داریم، من نمیخوام اسم ببرم، سیاستمداری که بیچاره کردن خودشونو، یه لحظه در مقابل انتقاد یه مجری نتونستن تحمل بکنن، عمر سیاسی خودشون رو پایان دادن. چرا؟ اینا معمولا نگاه بکنی بعضن از مجموعه نظامی وارد کار سیاسی شدن. تو مجموعه نظامی با ارتش چرا نداره، نه خیلی راجع به چیزا حرف میزنید، وارد یه فضای سیاسی شده فکر میکنه همه جا پادگانه. میگم آقا شما وارد فضای سیاسی شدی، اینجا اصلا میان که بریزنت به هم، اصلا برنامه مصاحبه ترتیب میدن که تو مصاحبه مچ تو گیر بندازن، مچ تو بخوابونن، خب موچتو بگیرن. خب همه اینا نشون میده که اون فرد باید خودشو از بیخ و بنیان درست بکنه و اینا فایده نداره. مسئله 22 خیلی موثره که در واقع یه سرفصله که ممنوعاش هم قبلا اشاره شد، این که اون محل رو ترک کنید، خصوصا اگر آقا هستید. این روی در واقع مغز مردان تأثیر بیشتری داره، مردان یا قلمروی رو میگیرن یا ترک میکنن. خب منتها ترک محل تو ذهن مرد این انگاره به وجود میاره که باختم. خب این کنارش بعد اون روش دیگه فیزیک بشه، این باخت نیست، این شعوره، این عقلانیته. خب مگه ما چه میدونم سال متمدن شدیم؟ مگه انسان نخستینیم بشینیم با هم دیگه سر کله هم دیگه بزنیم؟ بعد فاصله گرفت، بچه‌ها به جون هم میافتن، آدم بزرگ گفتگو میکنه. خب حالا اون داد و بیداد کرده، اون ادب نداره، اون فهم نداره، من باید یه فرقی با اون داشته باشم یا نه؟ اینجوری نیستش که فکر کنید این مراحل هر کدوم مثلا من این مدل رو بلدم. سعی باید بشه آقا مثلا همه اینا توامان با هم دیگه استفاده بشه. اگه توامان با هم استفاده بشه خب تاثیرش طبعا بیشتره. مورد 23 توجه به عواقب اخرویه اعمالمونه. ببینید یادمون نره همین لحظه ممکنه ما با فراموش نکنیم که آقا در روایتش هم براتون خوندم که جوری غضب و خشم اعمال رو از بین میبره که آتش جنگل رو هیزم از بین میبره. یادمون نره یه لحظه ممکنه یه حق و ناس یه چیزی اینجا رقم بزنیم، یه دلی بشکنیم که به این سادگی ها ترمیم نشه، بعد کور خودمون بینای بقیه هم نباشیم، یعنی بگیم خب اونم دل منو شکون. آقا بده بستون نیستش که بعد اتفاق بعدی افتاد. فکر می‌کنم مثلا دو نفر با هم دعوا کنن، مثلا این 100 واحد فوش داده، این 80 واحد فوش، مثلا اینا رو اصلا کم می‌کنن میشه 20 واحد فوش. متاسفانه اینجوری نیست، تو عیناً باید 80 واحد رو جواب بدی، اونم 100 واحد رو، یعنی با هم 180 تاست. اعمال اینجوری نیست با هم خط بخورن، این اون کارو کرده، منم عوضش، من که کمتر گفتم باشه، تو هم شریکی. خیلی وقت‌ها شده یک نفر من زیاد دیدم ها، خب یک نفر توی دعوای کوتاه اومده، در مجموع میگی مثلا این کسی بود که میتونست بیشتر جواب بده بدتر جواب بده، اما این آدم کوتاه اومده، اما به مرور زمان رو جبران کرده. اون لحظه نگفتا، یه روز بعد یه دونه پیام داده، سه روز بعد یه تیکه انداخته، چهار روز بعد یه جور دیگه طرفو دیده، این در مجموع بدتر هم شده. خب چه حسنی داره، چه فایده داره؟ وقتی که شما به این فکر بکنید آقا من یه آتش جهنمی دارم برای خودم میخرم، هر لحظه ممکنه من همین الان بیفتم بمیرم، اون دنیا چجوری میخوام جواب بدم؟ حق الناس، خدام نمیبخشه. به این فکر بکنیم، یه من علی این آدم که دارم باش دعوا میکنم اصلا میارزه همه اعمال خوبم و کربلایی که رفتن، نمازایی که خوندم، چه من همه رو بدم به همین آدم؟ هم ازش فوش بخورم هم هیچ چیزی بدم؟ این واقعا خسارت دنیا و آخره میشه. آدم هم این ور میبازه همون طرف، کاش لاقل اون طرف بر خودش نگه داره دیگه. خب فکر به این که چه آخر عاقبتی در پیشه. ببین یه قتل عمد دیدی چی نوشته آیه قرآن؟ آیه قرآن میگه خالد در جهنم میشه یه مؤمنی رو کسی به عمد بکشه. خب خلود در جهنم یعنی فقط کافیه که آدم تمام عمرش رو ویبره باشه ترس، واقعا همین کافیه. خلود در جهنم، خدا کیا رو میگه خالدین فی ها ابدا؟ برای اون کسی قتل عمد هم انجام میدارم نوشته. خیب وعده عذاب علیم، عذاب درد، عذاب عظیم ببخش، عذاب بزرگ داده خدا، نه عذاب کوچیک عادی، یه عذاب بزرگ فراگیر داده. خب آدم برای چی باید این کار بکنه؟ اما به برعکسش فکر بکنید که چی؟ آقا من یه خدای دارم، اون وکیل منه، نعم الوکیل. حتی که شما واقعا قصد انتقام گرفتن هم داشته باشی، بدونید که خدا خیلی بدتر انتقام میگیره. قبول کنیم دیگه، یا حداقل خیلی اون اینجوری نیستیم که اگر جواب میدیم این تو ذهنمونه بذار خودم جواب داده باشم اون دنیا گناه داره انقدر مثلا فشار بیاره. این نیست دیگه خدایش. خب اگر اون باشه یه بحث دیگه است، در بزرگان اتفاق میفته. مواردی داریم مثلا مروان ابن حکم به امام حسن توهین کرد، امام حسن تو جواب دادن و حاضر جوابی در اهل معروف بوده. خب یعنی بنی امیه رو جوری تو مناظره ها میشون سر جاشون که اینا آره دیگه گیج و ویج میزدن. تا این اتفاق امام مجتبی اصلا هیچ پاسخی ندادن، رفتن گوشه نشستن. هر گفتن آ چه تو که هر دفعه اینا رو جد و آبادشون همه رو با هم دیگه پاسخه، نه توهینا، منطقی و دقیق واقعیتاشون رو گوشزد میکرد بهشون. بعد حضرت فرمودن که هیچی جواب ندادم که همش بره اون طرف. این یه انتقام یه امام معصومه، بدترین اتفاق افتاده. خب به این دقت کنید. خلاصه این که بدونیم خود مغز نتیجه بسیار مثبت آرامش و خشمگین نشدن رو درک میکنه در بلند مدت. ببینید مغز خزنده سریع میخواد جواب بگیره، مغز منطقی آینده نگره، اصلا محاسبات رو با آینده میندازه. نتیجه کار خوبش رو مینه، میگه ببین تو اونجا از همه شکایت کردن جز من. نتیجه چیه؟ نتیجه اون رفتار درسته. اونجا که فلانی رو بخشیدم، ببین مورد تشویق حتی مردم قرار گرفتم، تشویق اطرافیان قرار گرفتم، گفتن بزرگ منشی با توه. خیلی از ببین ما یه جایی میخوام عذرخواهی کنیم، مغزمون اجازه نمیدیم کار انجام بدیم. عذرخواهی رو تحویل دادن قلم رو میدونه، قطع کنید خیلی جالبه. خب بعد وقتی عذرخواهی میکنیم میبینیم تو چشم مردم چقدر عزیزتر شدیم. یه بار این قبح این کار برای مغز شکسته میشه، میگه خوبه، دفعه راحت تر انجام میده. اینو فراموش نکنید هیچ وقت دوستان، اعمال دینی در مجموع هم شما رو در دنیا عزیزتر میکنه هم در آخرت، منتها برخیش در بلند مدت شما جواب میگیرید. عین سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری بلند مدتی که شما رو بی نیاز میکنه. یه موقع شما یه سرمایه داری، 10 میلیارد پول دادی، 10 میلیاردش رو گارش رو همینجوری خوردن، هر روز می پول برمی‌داری یه چیزی می‌خری، میفرسی مدرسه اون، میفرسی دانشگاه اون. خب یه روز به خود میگه 2-3 میلیارد موند و هیچ چی، اصلا نه خونه داری نه هیچ. یه موقع اون 10 میلیارد رو میری باش سرمایه گذاری می‌کنی، 4-5 سالی سختی می‌کشی، اما صاحب مثلا فرض کن 3-4 تا خونه میشی، تو یکیش میشینی و 3 تا دیگه رو اجاره میدی، دیگه یه کارخونه تولید پول درست کردی. این فرق میکنه. رفتارهای اجتماعی مبتنی بر دینداری خب و عقلانیت اینجوریه، یعنی تو آینده شما رو به یه مرحله میرسونه که شما میبینید برای شما تولید آبرو میکنه. حتی بدترین آدم ها در طول تاریخ ادای حلیم ها رو در می آوردن. مثلا که یکی از این افراد معاویه است. اهل بیت واقعا حلیم بودن. اون او ادای حلیم ها رو در می آورد. چی کار میکرد؟ معروف بود که معاویه اگه توی جلسش بلنشی به هم بریزی چیز کنی اصلا تند واکنششون نمیداد. طرف دعوت میکرد با آرامش، آرومش میکرد فلان، بعدن میداد پدرش در می آورد. خب میدونم میکشتنش. اونجا نه. برای چی؟ برای که میخواد برای خودش کسب آبرو کنه. فهمیده یه سیاستمدار همین جوریه. یه سیاستمدار چه بسا بعدن بده پدر طرف هم در بیارن به قدرت که بالاخره تو دستشه. خب اما اونجا چیکار میکنه؟ اونجا سکوت میکنه. توی جلسه دانشگاهی میبینی آرامش خوش حفظ و مورد توهین قرار میگیره، هیچی نمیگه. ببین اصلا دینم نداشته باشه ها، یه کسی که مثل معاویه دیگه تکلیفش برام روشنه. خب اما او هم کاری کرد که تو تاریخ بعضی نوشتن که ویژگی مثلا بارز او این بود که او از افرادی بود که خیلی سریع کوره در نمیرفت، حلیم بود، اینجوری میگن. هرچند این منافقانه بوده. یه کسی که حلم داره از سر ایمانه، یعنی با بزرگ منشی داره نگاه میکنه. اصلا داره اینو یه بچه میبینی داره دادی بیداد میکنه. واقعا یه بچه 2-3 ساله جلوتون جیغ و داد بکنه چیکار میکنه؟ میگه بچه هست، سعی میکنید آرومش کنید. شما سعی میکنه آرومش کنید، بغلش میکنید، یه چیزی نشده دورش میدید فلان. یا آدمی که حلیمه یعنی به این بزرگ منشی میرسه، این نیست که میخواد از اون انتقام بگیره، نمیخواد که مثلا یه بلایی سر اون بیاره، که با خودش چیکار میکنه؟ حتی اگر یه جایی هم به فرض به این مرحله برسه که غضب کنترل شده داشته باشه، اونم فقط برای اینه که اون آدم، اون بچه درست تربیت بشه. اینا با تاکید کردم جلسات قبل، اینجوری اینه که ادای افراد حلیم رو در بیاره. ببینید چقدر این حسنه که خیلی اداشو منافقانه در آوردن. برای همین تاکید میکنم رفتارهای دینی، احکام دینی کاری است که شما رو تو دنیا آبرومند میکنه. ببین یه مثال برای شما بزنم. همین الان تو انسانها کیان بالاخره این ورنبا جسته گریخته به غلط، به غلط، اوکی؟ قبول؟ به غلط در موردش میگه اینا خدان، یعنی یه نفر تو مرحله خدایی بردن بالا. کیان؟ حضرت عیسی، امیرالمومنینه، امام هادیه، فرقای بودن، علی اللهیایی بودن، چه میدونم نصیریه بوده، امام هادی رو خدا میدونسته، مسیحیت انحرافی بوده که حضرت مسیح در حد خدا بود. برای چی؟ اصلا میگیم خدا پیغمبر این قصه ها وجود ندارد؟ ببین چه کرده طرف 30 سال زندگی کرده بین مردم حضرت عیسی علیه السلام. امیرالمومنین 50-60 سال زندگی کرده. از دنیا به فرض رفتن، درسته؟ شما عروج حضرت عیسی رو قبول نداری، باشه، اصلا دنیا رفتن. هنوز بعد 1400 سال مردم به یاد اونا جاهای جمع میشن. چه رفتاری ازشون سر زده؟ جز بزرگمنشیشونه، جز بخشششونه، جز کمک به مردم، رفتار دینی اینها. در مورد کدوم یکی؟ اصلا شما الان چه میدونم اون حاکم رومی که جلوی حضرت عیسی ایستاد کدوم گورستونیه؟ اون خاخامای یهودی که جلوی حضرت عیسی ایستادن کجان؟ قبر امیرالمومنین امروز تو نجف چه خبره؟ قبر ماوی کجاست؟ اصلا کجاست؟ چند بار مردم در روز یاد ماویه میافتن؟ چند بار میشینن پا میشنن یا علی میگن؟ و هم کمک میکنن داداش یا علی، یا علی کن. تبدیل شده بخشی از گفتار روزمره ما، بخش از فرهنگ ما، ضرب المثل شده. نتیجه چیه؟ نتیجه درست زندگی کردن. یعنی شما وقتی اخلاقی زندگی بکنید، نه اینکه آخرت، آخرت جا خودش، اصلا حوال آخرت من نمیدم. من آدمی هم که میگم دنیامونو درست بکنیم آخرتمون هم درست میشه. آخرت گراییمون سر جای خودش، درسته؟ من که موجه خدا نیستم ببخشم، اما همین دنیاتون رو دارم عرض میکنم. درست زندگی کن. مردم چی میگن؟ میگن آه این آدم آدم بخشنده یه، این آدمی که میشه روش حساب باز کرد. یه مثال جالب براتون بزنم. یکی از این دوستان این جای نقل قولش شدن اخیراً، گفتم فلانی چی کار میکنه؟ اون اصلا اینو نوجوانی بود دیده بودمش، گفتم الان درس خونده مهندسی، اینا چی خونده و درسشو تموم کرده، بچه باهوشی بود یادم. بعد همیشه صبح بلند میشد میرفت دو ندبه جمعه ها، بچه بلند میشد خودش میرسون مثلا دو ندبه ها. بعد خلاصه کار ندارم، از یکی از اقوامشون داشتم در واقع میپرسیدم فلانی چیکار میکنه اینا. بعدش گفتش که اینو بردنش با پارتی بازی بلانجا استخدامش کنن، چه خیلی مهم که خیلی از خداشون اونجا استخدام بشن. گفتم من نمیخوام کارو بکنم، این پارتی بازی تو، دیوونه ای تو فلان. گفتم من کار نمیکنم. رفتم گفت توی بونگا شروع کردم کار کردن. حالا آدمی که توی رشته خیلی خوب دانشگاه خوب درس خونده ها، رفته توی بونگا نشسته. من گفتم واقعا تو بونگا داره کار میکنه؟ گفت آره، اما وقت سرخاروندن نداره. چرا؟ چون انسانه. همه میگفت به این سورس میدن. مردم سینه به سینه شروع کردن تبلیغ این آدم که آقا این اگه خونه به شما میسپره، نقاط قوت و ضعف و فلان، همین رو صادقانه میگه. بهترین تبلیغ برای همه ما صداقت. متاسفانه ما بعضی از این بیزینس هایی که در کشور خودمون شکل میگیره معروفه، میگن اول جنسش خوبه، یه رستوران زده اول گوشت خوب میده به مردم، خرج که اپل گذاشت. احمقه، چی خرج اپل گذاشت؟ این فکر کنم فقط میخوای یه سال کار بکنه انگار. آقا تو سرمایه اجتماعی به دست آوردی، به دروغ سرمایه اجتماعی میسازن، ادای افراد صادقه در میارن. یک شرکت خودروسازی، فروش خودرو در امریکا، روش تبلیغش این بود که از ابتدا یک مقدار کمی پولی که میخواست بگیر بیشتر میگفت، قرارداد که امضا میشد تموم میشد، ماشین رو که تحویل میدادن 20 روز بعد 10 روز بعد یه پاکتی میرفت در خونه اون خریدار، توش نوشته آقا ما دوباره محاسبه کردیم این مبلغ رو شما اضافه تر پرداخت کردیم. از اول همین بوده ها، این روش تبلیغاتشون بود. برای چی؟ یعنی انقدر صداقت خوبه که باید بقیه برن ادای صداقت رو در بیارن، انقدر حلیم بودن خوبه که بقیه باید برن ادای رو در بیارن. فراموش نکنیم این اصل ماجراست. یعنی اصلا شما برای دنیا، اینا دارن برای دنیاتون میگن، ول کنید آخرتو. برای همین دنیا مگه نمیخوای زندگی کنی؟ میخوای آدمی که غضب داره خودش اول آتیش میده، خودشو میسوزونه، خودشو نابود میکنه. بخشنده باشید. این آتشی که با خودت میبری اون دنیا میسوزونه، ولت نمیکنه، چون تا تو از این رذیله ها صفات بد رهانشی که رنگ بهش نمیبینی. با خودت عرض کردم 100 گالون بنزین بردی اونور، 100 گالون بنزین بردی اونور، تا اون 100 گالون تموم نشه صاف نشه تو رنگ بهش نمیبینی. ما با آلودگی وارد بهش نمیشیم. اصلا حوض کوثر جایی که از آلودگی ها میشوره. فارغ از این که این خشم تو بروز دادی یا نه، بیرون ریختی یا نه، در درون هنوز داریش. این نتیجه چیست؟ من آخرین روش چیزو بگم، در واقع آخرین روشی که اصلی ترین و ریشه ای ترین مسئله است اونو بگم، متوجه میشید چه اتفاق افتاده، چرا اون آدم باید اونور عذاب داشته باشه. خب مورد 24م یک مسئله کاملا زیستی و بدنی است. کمبود برخی از ویتامین ها باعث عصبانیت میشه. این بنده خدا اصلا مشکل زیستی داره، باید اینو درست کنه. خوب دقت کنید، ویتامین های B6 ای باعث ضعف اعصاب میشه. بعضی موقع میگیم چی شد این بنده خدا، تازگی ها چند وقت اینجوری شده، این اینجوری نبودا. خب باید پزشک مراجعه بکنه. ما خیلی بد متاسفانه مثلا یه سرماخوردگی پیش 60 دکتر میریم، یه کیسه دارو میریم مصرف میکنیم، اما تو مشکلات عصبی و اینجور چیزا میگی ترسیم بریم پیش پزشک، فهم میکنیم مثلا به اون میگن روانی، در حالی اونی که بیچارت میکنه اونه. چون سرمخوری خوب میشه، اصلا تو قرص هم نخوری شده طبیعی خوب شدی ها؟ با همین چه میدونم چیزای خونه یا دمنوش ها و نمیدونم این چیزا خوب، اما این مسائل نیستی شده با دو تا دمنوش بتونی مثلا الزامن مشکل اون ویتامین ها. این باید آزمایش از تو گرفته بشه، اصلا تو نمیدونی چه اتفاق افتاده. برخی از اینا رو چرا به مرور زمان با تجربه فهمیدن که آقا مثلا فلان مثلا خوراکی یه اثری روی آرامش دارد. یه آقا زعفرون شادی بخشه، گلگاو زبون آرامش بخشه، یه چیز فهمیدن، اما این خیلی چیز نیست. حتما بهتر آدم یه آزمایشه کاملا آزمایشه علمی روز بده. مثلا معروفه دیگه، میگن چای و بهلیمو، هل، چای گل نسترن، زعفران، بابونه، نه در موشه مثلا آرامش بخش. پس بخشی هم از این چیه؟ زیستیه. اینو ما هیچ وقت کنار نمیگذاریم، بخشی از دینداری ماست. یعنی دین ما علمی، علم بخش از دین ما، علم یا دین نداریم. اصلا دینداری ما، نگاه ما اینه که آقا شما از بروزترین دانش ها باید استفاده بکنید، همونطور که اهل بیت هم همینجوری بودن. تکنولوژی ساخت ذوالفقار پیچیده بوده، هر شمشیر اونجوری نبوده. یعنی من چون قبلا توضیح دادم دیگه نمیخوام تکرار کنم، یعنی تکنولوژی ساخته. این که شما همون قدیمش هم این کارو میکردن، فکر کردن مثلا لج میکردن با خودشون سپرای سنگین میبردن. مرکبی که استفاده میکردن مرکب همراه بوده، اخت بوده به آدم، جور بوده. این کسی که به قولی ماشین خودش را دستشه، قلقشو داره. چرا فکر میکنیم تکنولوژی یعنی فقط برق؟ من نمیفهم یعنی چی. هیچ چیز باید حتما برق داشته باشه، نور داشته باشه، بشه تکنولوژی. زرهی که اون موقع استفاده میکردن، آیا زره سنگین استفاده میکردن یا زره سبک و مقاوم؟ سر این دعوا بوده. این که یه پهلوانی رو میرفتن شکست میدادن، اصلا یکی از انگیزه های جنگ دوتا پهلوان میدونی چی بوده؟ به غنیمت گرفتن ابزار او بوده، چون بهترین ابزار دست اون پهلوان بوده، بهترین شمشیر، بهترین سپر، بهترین زره. ما علم بخش از دینداری مونه. امروز ما دینداری ما میگه آقا باید، دین ما میگه، دین ما میگه شما باید موشک نقطه زن داشته باشی. دین ما میگه حتما باید نقطه زن باشه، چرا میخواد بیگناه کشته نشه؟ ببین یعنی این چی باعث شده ما به این قدرت موشکی تبدیل بشیم؟ دینداریمون. آقا فرق موشک عادی با موشک آخوندا میسازن چیه؟ میگه نقطه زن باید باشه، میخواد این سر جنگیش محدود باشه، انفجار محدود درست بکنه، آدم بیگناه کشته نشه. ببین ما کمونیست دموکرات رو زدیم در کردستان عراق، تا عکسی که داده بودن مثلا خونه‌ها رو نشون داده بودن که مثلا تابلوش افتاده، میگفتن شما به این خونه بغلیایی که موج انفجارش گرفته تابلو از دیوار افتاده. خب خیلی جالب بود، تا چیزی که میگفتن این بود. چرا انقدر این انفجار درست دقیق و محدود بود که همونجا اون کسایی که باید میکشت و کشته بود، نه مردم عادی. این نیستش که شما یه دکمه بزنی یه شهر رو نابود کنی، یه ناکازاکی یا هیروشیما رو بفرستی هوا، بچه 2 ساله رو بکشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا مثلا میخوای ارتش ژاپن. این نداریم ما. 25 بحث خود هیپنوتیزم و سخن گفتن با خود درباره راه بقای جدیده. اینو دقت کنید، شما نمیتونید بخش مغز خزنده رو حذفش بکنید، باید رامش کنید، باهاش گفتگو کنید. یعنی چی؟ این خیلی مهمه دوستان، توی فرصت هایی که دارید، نه فقط زمانی که عصبیید، تو فرصت های عادی، خب بشینیم در مورد این مسئله با خودمون فکر کنیم، حرف بزنیم، بگیم نگاه کن الان مثلا عصبانی بشی چه حسی داره، چه اتفاقی برات میفته، میخوای چی رو اثبات بکنی؟ کسی که عصبانی شدن آخرش بوده غلط کردن ببخشیدی گفتن، شخصیت خودشون هم پایین اومد به فرض. راه بقای من برای زیست اجتماعی من اینی که من آدم محبوبی تو جامعه باشم. خب برای این کار من آدم حلیمی باید نشون داده بشم. ببین او خیلی اخلاق نمیفهمه خزنده. خب وقتی باشی این حرفا رو بزنی، یعنی با خودت این حرفا رو میزنی، این ثبت میکنه. الان مثالای براتون عرض میکنم. خب اگر ما مغز خزنده خودمون، مغز قدیمی اصطلاحاً، خب کنترل نکنیم، دنیاوی باز میخوام حرف بزنم، این مغز مانع پیشرفتش من شما میشه. چرا؟ چون همیشه ترس از ورود به دنیاهای جدید داره و مسائل ناشناخته. نمیذاره یه زندگی جدید رو شروع کنی، نمیذاره یه کار جدید رو شروع کنی، نمیذاره به سمت کسب یک دانش جدید بری. دنبال رسیدن به چیزای دم دستیه، سریع، همون لحظه. خب میدونیم ما خیلی وقتا که بخوام یه زندگی جدید شروع کنیم، یه کار جدید شروع کنیم، به معنی رها کردن کار قبلیمونه، اجازه نمیده. چون هر کار جدید انرژی بره برای بدن و این اصلا مغز خزنده ما اومده که انرژیمونو ذخیره کنه. خوب عنایت داشته باشید. برای همین باید وارد گفتگو بشیم. خوب گوش کنید با این مغز خزنده. ریسک ها و موانع رو براش توضیح بدیم و او رو به امنیت برسونیم، خیالش تخت بشه، اون موقع همراهی میکنه. یعنی ما خیلی وقتا اثر این گفتگو با خود رو کنار گذاشتیم. ما خیلی وقتا خودمون باید بشیم با خودمون حرف بزنیم، خودمون بزنیم کلای خودمون رو قاضی کنیم. بیایید یه جایی چه بر بیابونی کوهی صبح بلند میشید، نماز صبح بلند میشید، شروع کنم با خود حرف زدن. یعنی اصلا این کاری که کردم درست یا نه؟ خانم من برم درس رو بخونم، چرا باید بخونم چرا نباید بخونم؟ به یه منطقی برسونش و باشون آرامش رو بده، اون بقای تو در واقع چی میشه؟ حفظ میشه. سه بخش باید داشته باشه این توضیحاتی که این به این تمساح وحشی دارید میدید. خب اول اینکه منافع پیشنهاد ما برای طرف مقابل چیه؟ خب دو، اگر همراه ما نشه، پیشرفت و نوآوری نداشته باشه، دوچاره چه خطراتی میشه؟ بدون ها این کار شروع نکنم افتادم زندان ها، مشکل مالی میخورم ها، یه روز دو روز سه روز چقدر قرض قوله کنم از اینمون، این شغل این کار دیگه چی؟ صرفه ای نداره، باید بگذرم. ها میخوای بفتی زندان، خطر رو باید برش نشون بدید. سه، چی کار کنیم که ریسک کمتری داشته باشه؟ اینو حس ترس رو کاهش میده، بعد چی میشه؟ کوتاه میاد. و اینم تصورم از تو ذهنتون در بیارید که مغز خزنده، چون تو ذهنتون مغز خزنده خزنده رفته سراغ دایناسورها و نمیدونم این چیزا، فکر بکنید که مثلا خیلی رفتاراش حتما بدوی و عقب مانده و اینجا. نه، باهوشه، آفرای خیلی خوب میده، منتها مبناش بقاه، مبناش کمترین انرژی مصرفیه. من یه مثالی برای شما بزنم. خب حکایت ما شده حکایت پیاژه، ما بعضی این چیزا روانشناسی رو با این بچه های خودمون تست کردیم، واقعا جواب میده. پیاژه اینجوری بود، یه بار بعضی از دوستان گفتم جالبه، بعد یک بچه اون دو سالش بود، واقعا همین دو سال تاش، مثلا دو سال و دو سه ماه اینجوری، این کارتون شیرشاه رو دیده بود، خیلی با این ارتباط برقرار کرده بود، خیلی، یعنی شاید بگم مثلا من دیگه تقریبا تمام دیالوگای شیرشاه حفظم دیگه، صبح و شب اینو بعد تو لپتاپ برش میذاشتم تو خونه، واسه میکردم به تلویزیون یا با فلش به تلویزیون میزدن این نگاه کن، یا تو لپتاپ ببخشید یا تلویزیونش نگاه میکن. بعد بازی هم که ما میکرد چی؟ بازی همین شیرشاه و فلان این قصه بود. من خاطرم هست من روی مبل نشسته بودم اون کنار تلویزیون، همونجا وسط تلویزیون داشتیم، بعد وایستاده بود کنار تلویزیون، در واقع از ما انتظار داشت نقش این کفتار مفتارا رو بازی بکنیم، اونم بیاد شکست بده، چون اونجا توی اون انیمیشن کفتارا قدرتمندن. خب و شروع کرد بازی کردن. حالا چیکار میکرد؟ مثلا ما یه سر صدایی در میآوردیم و اونم ادای شیر در میآورد، میومد مثلا ما میمردیم برای اینکه دوباره بازی تکرار بشه. بعد من شرط گذاشته بودم اگه در واقع خدمت شما عرض کنم میخواد دوباره بازی تکرار بشه، بعد منو زنده کنی، خب اگه منو بوسم کنی من زنده میشم. این قصه بود. این داشت همینجور بازی میکرد، چون وایستاده بود از میستر بزونه کوتاه هم داشت، آرنجش وسط بازی خورد به، خوب دقت کن، خورد به میستر بزون، درد گرفت، درد که گرفت خواست بچه گریه کنه، ما اصلا بازی رو رها کردم دیگه، بازی رو رکم پریدم بغلش کردم و بوسیدمش و نوازشش کردم و این چی بشه آرون. خیلی جالبه، اصلا شگفتی این خلقت رو بینید خدا وکیل. این آروم شد و دوباره بازی رو شروع کرد، بازی رو شروع کرد دیگه، رو تکرار افتاد، برای خود من خسته کننده شده بود، هی استاد میگم بعد برای این جک و جونور در میز کفتار در میوردیم چه و چه و اینا. من خواستم یه تنوعی به بازی بدم، اون قسمتش که دوباره مثلا با سر صدا من در میوردم، من خیلی جدی تر سر صدا در بودم. این واقعا ترسید، یعنی بخش بازی نبود. یه لحظه من نگاه کردم چشماش اینجوری قفلی زد، نگاه کرد ترسید، سرزب خدا شاهده بگم یکی دو ثانیه نشد، من هیچ وقت یادم نمیره، یه نگاه کرد آرنجشو محکم کوبید تو میستر بزون عمدن. چی شد؟ فهمید مغز خزنده که دفعه قبل چی شد، اون نقش خودش خارج شد، دست من خورده بود به اونجا، باید اون صحنه رو تکرار کنم که این واقعا کفتار شده. از این بیاد بیرون. ببینید یعنی اینی یعنی مغز خزن شما فکر کنید مثلا دنبال قضا و نمیدونم فلانه، نه، خلق میکنه. ببینید چی آفرید خداوند متعال، نه که این بچه فکر کنید خیلی باهوشتره نمیدونم چی، نه، تمام همه همینه. اون اگر بقاء خودشو در ادامه تحصیل ببینه، به شما رو سوق میده به سمت ادامه تحصیل، اصلا ولتون نمیکنه. اگر در ورزش ببینه یا آدمش که صبح و شب میرید ورزش میکنید، متوجه شدی؟ اینجا مغز خزنده ذیل مغز منطقی رفته. این خوبه، ازش بهره برداری کرده، بهره برده. بعد این ذهنیت هم حتما چی؟ خاموش کنید، این چیز اشتباهی که تو ذهنتونه از من ببرید. اینطور نیست. من معتقدم کاری که فرهنگ غرب و مدرنیته با غرب کرد که دنیا رو عامل بقا برای تربیتی برای بچه‌ها اینو معرفی کرد. یعنی کسی که تو اون فضا روش میکنه بقا خودشو در حفظ دنیا میبینه. برای همین بی نهایت اینها از اونجا برعکس اتفاق افتاده. چی شده؟ مغز منطقی رفته زیله، یعنی ریاست به مغز خزنده کلکودل برین، و او داره دستور میده که چی؟ باید دنیا به دست بیاره اگه میخوای بقا داشته باشی. این میشه که تمام توان، تکنولوژی، هوش، قدرت، ثروت همه رو به دست گرفتن، به خدمت گرفتن که دنیاشون رو محکمتر حفظ بکنن. پس بحث بر سر اینه کدام مغز دستور میدهد؟ یه نکته دیگه بگم، کدام نفس فرمان میدهد؟ نفس لوامه یا نفس اماره؟ اگر این بسیار تکرار شد می شود ملکه شما، می شود خلق شما. آدمایی که میکشی خودتون نمیتونی عصبانیشون کنی، اصلا رو مختن. میگی این چرا عصبانی نمیشه؟ آخه اینقدر آدم آروم، همه چی رو با خنده. خدا حفظ کنه عزیز، ما داشتیم زمانی که دانشجو بودیم رفتیم راهیان نور، خب ایشون سن و سال دار بود، زن و بچه داشت، بچه شاید یه جایی مثلا هم سن و سال بود. من یادمه این آرامش این بنده خدا بر رو مخ ما بود. حالا ما جوان جوشی، یه جا یادم ساعت 12 شب شد، خیلی دیر شد، شام هم بعد دانشجو نخورده بودن، رسیدیم اونجا. بعد محل خانم اسکان محل خانم رو داشتیم آماده می‌کردیم، یوی من اومدم نگاه کردم دیدم ای دو تا نایلون غذا نیست، مثلا نایلون غذا هر کدومش 8 تا 10 تا غذا بود، دو تاش نیست، یعنی مثلا 16 تا 20 تا غذا. کم اومده گفتیم یا ابوالفضل الان چیکار کنم؟ گفتم گفتم آهای فلانی چی شده؟ من دید هول و ولا آدم آقا 20 تا غذا کمه. یادم بخواش میگه 20 تا غذا کمه، شروع که خوندن آروم آقا اصلا انگار به من داشتن فوش میدادن. خب یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت، یادم یکی از اون دور داره آقا اینا اشتباه گذاشته تو اتوبوس ما، 3-4 تا اتوبوس با هم بودیم، حالا مثلا غذای اون اتوبوس هم گذاشته اون طرف. خب خیلی جوش نزن، حالا تو جوش بزنی نزن قضا اینجا خلق میشه، جز اینکه کنترل خودت از دست میدی و درست نمیتونی مدیریت کنی. اصلا مدیریت بحران یعنی اینکه شما تمرکز خودت از دست ندی، از تمام توان مغز استفاده کنی برای اون شرایط خاص بحرانی. خیلی وقتا میگه آقا عجله نکن. شما عجله که وقتی میکنی توی شرایط بحرانی قرار میگیری، خرابکاریات بیشتر میشه. میخوای بیای ابروشو درست کنی، چشش هم کور میکنی. اصطلاحاً این نباید اتفاق بیفته. بیاین چیکار کنید؟ یعنی این که یه تمرکزی باید بکنیم، این یه باور میخواد، یه تذکر. این آدم خب سن سالش از ما بیشتر بود، بارها تجربه کرده. خب دقت بفهمه، بچه هایی که توی کسایی که تو بچگی شیطونن از دیوار راست میرن بالا، اگر خوب تخلیه بشن، خوب تخلیه بشن، تو بزرگسالی آدمی بسیار آروم میشه. چرا؟ چون مغز به این نتیجه میرسه تو اینها که آرامش برای من فواید داشت، بی خود چی بالا پای میپریدم. این حالت ایدئاله، یعنی خود بدن ما، خود نفس ما چی میشه؟ به اطمینان میرسه. اون اماره بعد لوامه، حالا میشه نفس مطمئنه دیگه، قابل اطمینانه، مطمئنی بهش، میتونی خودتو بسپری دستش. خب جون عرض کردم اوکی این ربط تن و من چیست؟ حالا داریم نفت این حرفا رو میزنیم. دقت هم بکنید، خداوند متعال تو کتاب‌های آسمانی اینو تاکید کرده، قرآن یا اولاکه که کل انعام بل هم ازل، یعنی اون مغز خزندش جوری فرماندهی کرده که هوشمندی این آدم، نخبگی این آدم، اون که اون آدم میکنه، اون که میتونه خلق و سائه راه حل خلق بکنه. خب من که یه همچین رفتاری از یه بچه دو سال و نیمه میبینم، اونجا میگم الله اکبر. اونجا چی میگم؟ میگم بابا خالق تو کیه؟ تو که مخلوقی، تو محصولی، سازنده کیه؟ خالق کیه؟ ببین چطور خلق کرده. اینجاست میبینم مبادا این هوشمندی انسان در خدمت نفس اماره قرار بگیره. امارتم به سوء که همیشه به بدی داره دستور میده، باید مراقبه. خلاصه پس ما هر تصمیم میخوایم بگیریم، حرس مغز بلا شک درگیر میشن و هدفمون اینه که نمیخوام اونو حذف کنیم. ریاست با مغز منطقیه، دست مغز خزنده و کوریکودیل نمیدیم. مثلا رها کردن یک کسب و کار همیشه با ممانعت مغز خزنده مواجه میشه. باید شرط بعد بهش گوشزد کنید، بگی نگاه کنید داریم برشکسته میشیم. بعد مغز احساسی رو پاشو بکشید وسط. چیکار کنید؟ رؤیا پردازی کنید. من میرم کسب و کار جدید، اصلا جامعه عوض میکنم، اینجوری میشه، اتفاقات جدید خواهد افتاد، فرصت های جدید بر من پیش میاد. همینه. خیلی هم میرم مثلا خوشم بدبخت کردن، میگه خب چرا زودتر تصمیم نگرفتی؟ آقا نمیتونستم. بعد معتاده که میخوان ترک کنم میگن فایده نداره، بذار تا تو جوب نخوابه این ترک نمیکنه. ها دیگه باید به لحظه مرگی برسه. ببین مغز خزندهش فعالش بگیر نه ظاهرا داره میمیره، بذار کنار. یه اراده جدید شکل باید بگیره. پس بشین با خودتون حرف بزنید، با افراد آگاه و کاربلد حرف بزنید، با افرادی که اصطلاحا مخزنن حرف بزنید. مخزنی یعنی چی؟ یعنی میتونه تو امان ستا مغز شما رو قانع کنه. شروع میکنه با حرف زدن، میگه که ببین اولا بخش مغز خزنده رو آروم میکنه، ترس رو از بین میبره، بقا رو در جای دیگه بهش نشون میده، مغز احساسی و عاطفی رو فعال میکنه، مغز میانی رو میگه نگاه کن، افق براش میسازه، رؤیا پردازی میکنه. این خیلی مهمه. بعد اینو با استدلال و منطق برات میاره، مغز منطقی هم درگیر میکنه، شما تن میدید. این میشه بعضی ها میگه آقا طرف سحر میکنه، اصلا نمیگه دو دقیقه باش حرف زد قانعش کرد. نه سحری در کار، نه چه مهارت. من ممکنه این نیستم یه دی مثلا چه میدونم کلامشون اثرگذار خدا بهشون لطف کرده، اصلا که ممکنه نمی فردا قصه شما درست نکنید. خب منتها شما رو به خدا اینو بذارید مرحله آخر، ما که نداریم دیگه کرامات ها. باشه پس سعی کنیم مهارت ها رو به دست بیاریم. همین که اصلا آدم به این مهارت ها برسید لطف خداست. میرید با دو گروه نادون طرفیم دیگه، یه دیگه که کلن دنیا رو میذارن کنار، یه دیگه که کلن آخرت رو میذارن کنار. بیچاره همون کردن دوتا. اونه که آخرت دنیا رو میذارن کنار، خب مردم بیچاره کردن، مشکلات اقتصادی نمیدونم چی فلان و خب. اونم که میگه فقط بچسب به دنیا، چی میخوای بشتهش؟ یه زندگی حیوانیک. اتفاق جدیدی که تو این بحث حالا حداقل من دارم سعیم اینه که خدمتتون انتقال بدم، ببینید آن چی که بزرگان دین به شما گفتن، پیشوایان دین ما گفتن، همون چیزیست که امروز تجربه، عقل، علم به من بارها اثبات کرد. چرا بیم این اتفاقو خودمونو در مقابل هم، بعد نقطه مقابلش میشه چی؟ طرف نه دنیا برشمونه نه آخرت. شما برید با آدمایی که به موفقیت رسیدن، الانم دکون دستگاهش خیلی پررنگ دیگه، هر کسی یه گوشه واسه خودش چیز راه انداخته، در روش‌های موفقیت هی همایش برگزار می‌کنن. چیا میگن؟ جز اینه که بهت بگن صبور باش، جز اینکه بهت بگن حلیم باش، جز اینکه بگن به خودت بشین حرف بزن، به خودت امید بده. خب این چیه؟ اصلا تو نماز تو همین کارو می‌کنی؟ میای سر سجده بلند نشو شو با خودت حرف زدن. این آرامش برس به اون نفس مطمئنه بر تو غلبه کنه. این که بارها گفته شده چقدر دستور به شور و مشورت داده شده و شاور هم فلعم، دستور به شور مشورت گرفتن مکرر در روایت آی قرآن هم داره. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا برو سراغ آدمای درست. امیرالمومنین برید بخونید، وقتی داره دستور میده به کارگزاران خودش میگه از مشورت بگیرید، میگه چه آدم چه تیپ شخصیتای مشورت بگیرید. این نری از آدم بزدل مشورت بگیری بدون فلان مسئله رو در نگاه تو این بزرگ میکنه، فلان مسئله رو کوچیک میکنه. دقیقاً همینه. یعنی یه آدمی که فقط ممکنه محرک مسائل دنیوی برای شما باشه، آخرت تو بفروشی. ممکنه بری به یه آدمی نگاه کن که اصلا ببینه همیشه میگه دنیا رو ولش کن بخاطر آخرت. یه آدم بزدلی که ول کنه. خیلی از این کسایی که دنیا رو رها کردن از سر توجهشون به آخرت نیست، بزدلیشون بی ارزگیشونه، دستشون به گوش نمیرسه میگن نجسه. فکر نکنن ارزشونه. خیلی از کسایی که دختر بازی نمیکنن از خجالتشونه، نه اینکه خیلی بچه با تقوایی باشن. آدم کمرویه، ترس از این داره که من برم این کارو انجام بدم طرف زایم نکنه. این که حسن نیست. کسی که تو زندان باشه دزدی نکنه که نشانه سلامتش نیست که. باید امکانش فراهم بشه. پس تو این بخش دقت کنید، این 25 6 تا روش که گفتیم شما رو به این مرحله اساسی میرساند که دنبال پاک کردن صورت مسئله نیستی. دنبال چی؟ دنبال این هستی که اصل ماجرا رو از بیخ و بنیان حل بکنی، مسلط بر شرایط بشی. چون متاسفانه من دیدم برخی از این مشاورها همش صورت مسئله پاک میکنن. این شرایط تو رو اذیت میکنه، ازش فاصله بگیر. اون اذیتت میکنه، فاصله بگیر. این تا آخر عمرش فقط باید فاصله بگیره. که یعنی آدمی که محیط بر او غلبه داره، دقت کنید، داره پدرشو در میاره، اینوری نریم ناراحت بشیم، اونوری نریم حساسیت داریم، اونوری نمیدونم به تریج قوام بر میخوره. اما کسی دیگه اینجوری نیست، انگار بمب اتم بهت میده، میگه بزن کوه و بردار برو جلو. مسئله نیست، شما بمبست ندارن. آدم که مؤمنه بمبست نداره دیگه. بدترین اتفاق ممکنه برای یه نفر بیفته یه حادثه مثل کربلاست. حضرت زینب چی میفرماد اونجا؟ ما رأیت الله جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. خیلی حرفها، خونت دست بچت بیاد ببین چیکار میکنی. خودش 17 نفر از نزدیکترین و یارای امام حسین میگه مثلا نسبت فامیلی نداشته اون و هب اون رو بذار کنار، 17 نفر از اعضای زندگیت از دست بدی، بعد اینجوری بگی من جز زیبایی ندیدم. تو رو خود ببین فکر کن، اینقدر ساده از این نگذرید. خیلی مهم. خلاصه این که غضب جز نابودی خودمون و بقیه هیچ حسن و هیچ سودی نداره. بن امام چی میگه؟ میگه و گاه شود به واسطه این احتقان غیظ، عقده‌ای که گرفتته، غیظی که اینجوری نگه داشتی، انسان دچار امراض مهلکه شود. ببینید چقدر جالبه، یعنی استاد اخلاق داره دستور پزشکی میده، یه مریضی مهلکه میگیری. از این جهت واگذار کردن صاحب غضب را در این حال به حال خود و منصرف نمودن آن را با حیله های عملی اصله است. میگه رهاش نکنید، میگه فریبش بدید اون لحظه با حیله های عملی. خب که چی؟ این و در این حال کار بسیار دشوار. میگه این غضبش فوران کرده، دورش ریختن. میگه باید بتونی، خدمت شما عرض بکنم، میگه باید بتونی چیکار بکنی؟ اینو حلش بکنی، آرومش کن با حیله های عملی، هم روشایی که گفتم. خب میگه باید فریب بده، آرومش بکنی که ببین بلای سر خودشم. فرو خوردن غضب، دقت کنید این نکته مهمه. شما میگه ول کاظمین الغیظ پس چی میشه؟ میگه فرو خوردن خشم خوبه که آره. نکته داره. این چیه؟ خوب دقت کن. فرو خوردن غضب موجب عقده، اگه کینه، اگه موجب نشخوار بشه، بیچاره تم میکنه، هزار جور مرض دیگه هم میگیری. خب اما قصه کجاست؟ مطلب کجاست؟ اینجاست که فرو خوردن غضب به شرطی حسن است موجب افزایش هوش، توانایی شما، مدیریت اینا میشه که مسئله رو در درون برای خودتون حل کنید. ببین یه موقع است از بی ارزگیت نتونستی سکوت کردی، این نابودت میکنه. یه موقع است نه، میگه من میتونم، این بچه 2 ساله است داره بیداد میکنه جلو من، چجوری من مدیریتش کنم؟ خیلی فرق داره با هما. یه موقع است یک نفر سکوت کرد، غضبش خوش فرو خورد. چرا؟ چون داشت مثل یه شیری نعره میکشید، یه شیری پیدا کرد پیداشو 3 برابر این نعره کشید، غلاف کرد. ببخشید مثلا دعوای دو تا حیوان، خیلی دیدی تو حیوانات زیاد اتفاق میفته، شروع میکنه شلوغ کاری کردن، یه حیوانی پیدا میشه از اون قوی تر، یه سگی پیدا میشه 2 تا پارس میکنه، این قلاف میکنه در میره. ای عجب، ببین سگه برگردی بگی دست شما در نکنه مثلا خشم خودتون این نیست. انسان حل میکنه مسئله رو برای خودش، افتخار میکنه به خودش، میگه من انسانم، حیوان نیستم. من راجع به خشم مقدس و غضب مقدس جدا صحبت خواهم کرد. آیا اهل بیت عصبانی هم شدن؟ بله. اما کجا بوده؟ در حقوق خودشون بوده، در حقوق مردم حق دین بوده. در حقوق خودشون بیارید ببینم کجا عصبانی شده، کجا خشم میشدن. اما یک جایی اگه دین این طرف اون طرف میشد. بالاخره من در مورد آدمایی دارم صحبت میکنم که در جنگ کسی رو کشتن دیگه، ترش دیگه، کشتن کیو کشتن؟ کارشون دنبال کشتن بوده صبح تا شب کسی رو بکشی، یا نه اصل بر این بوده که اصلا جنگی رخ نده، صلح شکل بگیره. شما برید رفتار پیامبر رو نگاه بکنید، 23 سال از شروع پیامبری رسالت ایشون تا روزی که از دنیا میرن، بدترین تاریخ ها رو بشینی جمع بزنی 1000 خورده نفر کشته شدن. بدترین، یعنی مثلا ما اون کشتار خیبر رو اصلا من سخنرانی دارم در موردش، این تعداد درست نیست. خب دلیل منطقی آوردم برید گوش کنید، فکرم تو سخنرانی فتوحات غیر اسلامی بود، اونجا گفتم اصلا این نیست. فقط 700 تاش مال یه جنگه، دو تا اینجا، 5 تا اونجا، 10 تا اونجا، 15 تا اونجا، بنابر کشتن نبوده. در جریان صلح حدیبیه خیلی از صحابه پیامبر به سرکردگی خلیفه دوم میگفتن ما باید بجنگیم. پیامبر گفت ها صلح اولویت داره. تو فتح مکه همه منتظر بودن حداقل بنی امیه رو قل و قم کنه پیامبر، کاری که هستن همه میکردن. الیوم یوم المرحمه، اونا گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روزی که دیگه بریزیم اینا رو به هم داغونشون کنیم، قتل عامشون کنیم. الیوم یوم المرحمه، و امروز روزیه که روز رحمته، ما امروز ما همه رو خواهم ببخشیم. اما حالا پیامبر، پیامبر عیسی ابن مریم ایست که صلیب کشیده بشه؟ خیر، خودش شمشیر دست می گرفته و جنگ ها می جنگید. امیرالمومنین فرمود در جنگ ها از همه ما شجاعتر پیامبر. ببین اینا کی داره میگه ها، اینا دقت کنید کی داره میگه. امیرالمومنین داره میگه، کسی که اسدالله الغالبه، میگه تو جنگ بدر 70 تا از سپاه دشمن کشته شد، 35 تاش علی ابن ابی طالب کشته بود. اون دیگه مرحله‌ای رسید که او رحم کردن به اون بیرحمی به بقیه مردمه، اصلا ظلم به بقیه است. اون رو اگه بلش کنی قتل عام میکنه، مردم کشتن که میده هیچی، به زن و بچه مردم تعرض میکنه، به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون باید در نطفه حرکتشو خفه کرد. اما امیرالمومنین آدم نیست که تو جنگ فرار کنه دنبالش کنه، کسی هم فرار نمیکنه. بارها عرض کردم توی امیرالمومنین پیشنهاد گفتم این اسب تو عوض کن، پیر شده خیلی خوب نیست فلان. ازم میفهمم که من فقط یه جایی باشه بشینم باش بجنگم، کافیه رو اسب باشم بجنگم، کسی که من که خودم فرار نمیکنم، کسی هم فرار کنه خلق و خوی من علی نیست دنبالش کنم. که بعد وقت در رفته دیگه، حالا پذیرفته شکست دیگه، حالا من برم چیکار کنم دیگه؟ مگه نبود دیگه، حالا مثلا امثال امراض و اینا از وسایل دفاعیش به شلوارشون این چیزا کشیده بود دیگه، لخ میشدن. برای اینکه رو حیای امیرالمومنین حساب باز کرده بود. این مؤمنه، یعنی همچین استانداردهایی داره. پس چی؟ از سر پدر کشتگیش کسی رو نمی کشه که. برای همین وقتی طرف کش کشته دیگه، مسلش نمی کنه، تیکه تیکه نمی کنه، انگوش قط نمی کنه. ببین شما نقطه مقابله، ببین مثلا اون سپاه بنی امیه ملعون، یزید ملعون چی کار میکنن با اهل؟ خب کشتی دیگه، اسب تاختنه چی آخ؟ این چه انگیزه یه تو داری؟ چرا باید سر برده مثلا روی نیز بزنیم ببر بچرخونه تو شهرها؟ چه وضعشی؟ برای چی باید همچین کاری بکنی؟ این خشمه، خشمی که کاملا حیوانیست دیگه. تمام اینا که گفته شد راه های کنترل خشم دیگه، اصلی ترین راه اینه که میخوام به شما بگم، اینجا میخوام عرض بکنم، ریشه ای ترین درمان چیز دیگه ای اصلا. که اندیشه ایست که باید در درون ما تغییر بکنه. یه نگاه، یه زاویه جدیدی باید توش ذهن ما شکل بگیره. اونم چیه؟ یکی از دلایل اصلی تهییج غضب، هیجان آمدن غضب، مزاحمت بر سر راه یکی از امیال نفسانی ماست. میگه میدونی اصلا چرا غضب شکل میگیره؟ که تو برای به زندگی بری به جنگی. درسته؟ چنو زندگی دیگه؟ مثل کفتارهایی که بر سر شکاری به جان هم میفتند، مثل کفتارهایی که بر سر شکاری به جان هم میفتند. انما دنیا جیفتون، دنیا مثل یه لاشه‌ایه، همینم میفهمم. والمتوافون علیها اشباه الکلاب، کسان که دورش افتادن مثل سگایی هن که سر یه لاشه با هم دیگه می جنگن. پس علاج اساسی این قوه به قلع، قلع و غم، قلع ماده آن است که آن حب دنیاست. یه می خواهی از بی خل بشه؟ نه. اگر انسان نفس را از این حب تطهیر کند، به شؤون دنیایی سهل‌انگاری کند و از فقدانش ناراحت نشود. این یکی از نکاتی که گفتم باید تذکر به خودمون بدیم. به خاطر جاه و مال و منصب و ریاست طمأنینه نفس را از دست ندهد و حقیقت حلم و بردباری و طمأنینه نفس در انسان پیدا شود و قرار و ثبات نفس روزافزون شود. چرا طرف عصبانی شد؟ به اسبش گفتن یابو. آه اینه دیگه، یعنی پرستیجش رو آوردن پایین، ناراحت شده دیگه، دیسیپلین آقا رو شکستن. اما اگه یه نفر بینه چیز، خب تهش این دنیا دیگه چیه؟ این که یه خوابه. آقا نذاشتن شما فلان مسئولیت رو، نذار مسئولیت باید دنبالش بند شما بدوه. امیرالمومنین چجوری مسئولیت میپذیره وقتی میرن سراغش؟ امامتش سر جاش، برای حکومت که میرن سراغش قبول نمیکرد. گفت این حسنان دو تا معنی داره، یکی برخی معنی امام حسن امام حسین گرفتن. خب میگه من بیم جان امام حسن امام حسین بردم تو جمعیت، یعنی انقدر فشرده شد جمعیت اومد برای بیعت، مثل کسی که اربعین رفتن میدونه من چی میگم، اصلا هر لحظه خیلی خفگی به دست میده، کسی که میخوان حتما دور زریح باشن برن. من میگه اینجوری که ممکن نفر اصلا بعضی اونجا اورژانس آوردن طرف از این دستو بیرون کشیدن، داره حالش خوبه. همین شهادت حاج قاسم در کرمان مگه چیز نداشت؟ برخی از هموطنان هم زیر دست و پا از دنیا رفتن. یه اینجوری ازدامش. یکی دیگه به معنی دوتا پا میه، میگه دوتا پا هم داشت خورد میشد به خاطر فشار جمعیت. اومدن چی؟ بعد شرط و شروط براش میده. علی بیاد این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. ببین چه تو شورای شش نفره میرن سراغ امیرالمومنین، آقا بیا خلافت رو قبول کن. میگن فلان، میگه من شرط دارم. امیرالمومنین شرط میذاره. اونا میگن ما هم شرط داریم، از اون شرطتونو بگید. میگن من بند سوم قبول ندارم. یعنی امیرالمومنین میگه نه، عثمان میگه من قبول دارم. اگه امیرالمومنین دنبال حکومت بمونه باش، بعدا میزد زیرش. علی نیست، قرار نیست به این معنی ما حکومت بکنیم. چه منصبی؟ به اسبمون گفتن یابو؟ خب برای اینکه اصلا یه توهمی داشتیم که این اسب مال ما، جش گفتن یابو. تو چیزی نداری، این دنیا اصلا وهمه، خوابه. تو خواب یه خونه داشتی، از خواب بیدار شدی میبینی خونه نداشتی. تو خواب یه نفر به خونت یه فوشی داده، گفته این نماش قشنگ نیستش. تو خواب داری دعوا میکنی واسش، داری هرس و جوش میکنه، هرس و جوشی نداره. این به این معنی نیستش من دنیا رو بی خیالش باشم. ببین بی توجه هم بی ارزشه، مبنای من دنیا نیست. یه مؤمن برای دنیای بقیه آخرت خودش خراب نمیکنه، اما اجازه نمیده یه افرادی حاکم بشن که آخرت و دنیای مردم رو خراب بکنن. یه مؤمن رفاه زده نیست، اما دیوونه هم خودشو توی بدبختی بندازه، تو هچل بندازه. میگن ویژه مؤمنی که مرکب خوب سوار میشه. من چه خودم ندن ماشه خراب بشه، بین راه بمونم، گیر کنم، چرا باید این کارو کنم؟ اما دنبال تبرج نیست. این مشکل شهر حرامه، لباس شهرت به تن بکنی، یه کار به کاری کنی یا هر تو چشم هم مردم نگاه کن. رفته ماشین خرید مثلا آی ماشین این اگه جاش باشه تا 300 کیلومتر میره. میگه خب کدوم قبرستون میخواد 300 کیلومتر تو بری تو این جاده؟ بالای 120 که میزنه دوربین. کجا میخواین این کارو انجام بدی؟ نه میخوام چی سوار شه مردم چششون درات. خدا برات چش و چال مردم داری زندگی میکنی. دیدی این آدم دچار غضب میشه. فقط کافیه روی اون ماشینش یه خط بندازن میمیره. آتیش میگیره. به اسبش گفتن یا بود دیسیپلینش آوردن پایین. اهل بیت اینجوری نبودن، کاملا برعکس، برای مسائل شخصی خودشون میبخشیدن، برای دین، برای مردم میجنگیدن. عصبانیتشون برای اون بود. داریم میگه مثلا جوری من حضرت رو دیدم میگم رگ گردنش داده بیرون. یارای امام صادق بود توهین کرد به مادر یکی از اون برده هایی که اونجا بود، صداش که طرف و مادر به خطا لقبی داد بشه. حضرت فهمون چرا این حرف رو بشه سدید؟ گفت این اینا مال سندن، مال هندی بود طرف، اینا کافر بود، این ننشید همینجوری. حضرت فهمون لکل قوم نکاح، هر قومی بر خوش مدل نکاحی داره که تو همون اون حلال زاده است. حضرت فراقیم بینی و بینی برو پی کارت. عجیبه که راوی میگه اونجوری تو ذهنمه که تا آخر عمرش نبخشیدش اینا. این خیلی عجیبه. ببین از حق یک کسی عذر میخوام در مورد اهل بیت، همین اون طرفیش هم نقل شده که توهین‌هایی به حضرات شده. ببین چجوری پاسخ میدادن. از حق کسی دیگه دارن اینجوری محکم دفاع میکنن. اینا عنایت داشته باشین. توهین میکردن، توهین‌های وحشتناکی میکردن. و صبیه من صبیه یعنی چی؟ میگه مورد سب قرار میگرفت، مورد توهین. سب یعنی اون حرفی که بزنن آتیش بگیری، بسوزوندت، اذیتت کنه. قتل من قتل، اخسی من اخسی، یه دیرو کشتن، یه دیرو تبعید کردن، یه دیرو فوش دادن. لعن الله من قتلک بالایدی و السن، لعنت بر اون کسایی که با دست و زبان شما رو کشتن، یعنی چه با زبانشون کار میکردن. پس انگیزه غضب ما چیه؟ ما ناراحت میشیم برای خطری که پیش اومده یا برای اینی که دنیایی رو از دست دادیم. پس یه نقطه ضعف داریم، اونو باید برطرف کنیم. نیاز دائم به این تذکر داریم. و برای قلع این ماده که مایه تمام مفاسد است، انسان هر چه ریاضت بکشد به جا و به موقع است و الحق ارزش دارد. امامیه. و برای قلعان تفکر در احوال گذشته کن. اینه خود میگه بشین فکر کن در اون. امیرالمومنین رو برای خودتون یادآوری کن. بگن امیرالمومنین بود چیکار میکنه؟ امام زمان بود الان چیکار میکنه؟ خب؟ و تفکر در قصص قرآنی بهترین علاج است. میگه فرعونش کو؟ عبرت که فعتب رو خود قرآن مثال رو آورده خیلی اثر داره ها. واقعا نفس آروم میکنه. همین که لحظه فکر کنه الان امام زمان بود الان چیکار میکنه؟ جواب میداد یا نمیداد؟ امیرالمومنین بود چیکار میکنه؟ الگو یعنی همین دیگه، یعنی شابلون، یعنی خطکش. عبرت گرفتن از احوال اشخاصی که دارای سلطنت ها و عظمت ها و مال و منال ها بودن و استفاده از آنها در چند روز محدود. خب اینا یادتون میفته. بعد چی کار بکنی؟ برای مدت های غیر متناهی که برای بی نهایت اون طرف آخرت، بی نهایت این طرف 50 سال 60 سال 10 سال 20 سال. که اینم میگه 50 سال 60 سال کدومش 50 60 سال تونسته پادشاهی کنه؟ اونا که خیلی شانس داشتن 50 سال 60 سال تونستن بازجایی کنن. 10 سال 5 سال یه جنگی میشد دوباره طرف میکشتنش میمرده. اینجوری بوده. حسرت آن را به گور بردن. وزر و وبال آن شامل حالشان شد. برای انسان بیدار بهترین سرمشق است. میگه فقط یه فرعون گنده تر چی شد؟ کجا سلام؟ خلیل آسا در علم الیقین زن، ندای لا احب الافلین زن. میگه این حضرت ابراهیم باشه، گفت من افول کننده ها رو دوست ندارم. این خدای خورشیدتون کو، شب کو، این ستاره ها کجان روز؟ میگه دنیایی که ذاتش افول کننده است، خب بهش دل نبند. وقتی دل نبندی کسی نمیتونه عصبانی کنه. آقا به به جایگاه من توهین کرد. یه دقیقه صبر کن ببینم جایگاه تو به عنوان یه خیلی نکته ظریفی میخوام بگم، جایگاه تو به عنوان مثلا به من رائفی پور توهین کرد، گوش کن، یا به یه کسی که از این کشور دفاع میکنه توهین کرد، فرق داریم دو تا با هم دیگه. اگه به من توهین کرد یعنی چی؟ یعنی عزت من از بین برد؟ یه سوال، پس یه اون بی خود کردی گفتی یا عز من یشا، برای چی لافو زدی؟ مگه عزت دست خدا نیست؟ مگه ذلت دست خدا نیست؟ مگه دلهای مردم دست خدا نیست؟ چرا فکر کردی با حرف اون تو ذلیل میشی؟ عرض کردم این به این معنی نیست خودتو در مزان اتهام قرار بدی. معقول زندگی تو کن، بیشتر از اونی که دست تو نیست باج نده. خیلی افراد بودن، دقت کنید همین چهل و چند سال خودمون نگاه بکنید، میری یه زمانی منفور بودن، این چرخ دنیا چرخیده الان محبوب شدن، آدمی بودن یه عمر فوش خوردن الان محبوب شدن. دست من شما نیست، اصلا شرایطتون رو نمیتونید تصور بکنید. آدمی بوده سوالا تو خونه بوده، دستش به رسانه نشد، الان میره هم مردم رفتن سراغش. برعکس آدمی که صبح تا شب به زور میخواسته خودش رو غالب کنه، الان هر کی میشینه پا میشه یه فوشی حوالش میده. تا دیروز مردم تو خیابونش امضا میگرفتن، الان ببیننش کتکش میزنن. واقعا خریت یه انسان به افول کننده ها دل ببنده. اگر ما میفهمیدیم هر لحظه چه سرمایه داریم از دست میدیم، جون میدادیم. کدام احمق 100 ساله با یه ابدیت عوض میکنه؟ حتی اگه اهل عشق و حال هم هستی، نگاه کن عشق و حال اونور براتره، خفن تره، بخواد چیکار کنی؟ من اینو تأکید میکنم، همه ما دنبال دیده شدنیم، این نمیتونیم کتمان کنیم، ما خوشمون میاد تو چشم بیاییم، منطقه فرقمون تو چیه؟ برای کی به چشم بیاییم؟ این تفاوت. اونا که خیلی باهوشن، بله امام علی هم خواست تو چشم بیاد، چشم کی؟ چشم خدا. اون میگه خدای من ببینه، خدای من بپسنده، رضایت او. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال چشم چلو مردم، ای بنر کردن و شومن بازی و نمیدونم چی. خدا به دادمون برسه، خدا به دادمون برسه. او چی کار کرده؟ اون میگه خدا ببینه. نتیجهش چی شده؟ من و تو رو قبرمون رو بعید میدونم، بچه خودمون یادش بمونه کجاست، نوای ما یادمش بمونه کجاست. اما الان ببین اینجا هنوز همه هر روز میشینن پا میشن نام امیرالمومنین ببرن. معاویه نمیگه اونجا، به مغیره میگه، پسر مغیره تعریف میکنه. میگفتم حالا که دیگه حاکم شدی، خورده برای پسر عمات یعنی بنی هاشم خورده این غضب تو خشم تو بذار کنار، بابا بیچارهشون کردی دیگه، حکومت هم به دست گرفتی. گفت نه، من هر روز باید 5 بار اسم این آدم از بالای منارا بشنوم، پیامبر رو میگه. اونجا میگه پسر مغیره، میگه دیگه مغیره برگشت، مغیره قاطی که مغیره. ماهی گفت بابا این اصلا هیچ دین نداره. ماهیه گفت اهل سنت نقل کردن، میگه روزی 5 بار اسمش، من تا اون اسم از اون بالا پایین نیرم آرون نمیگیرم. تونستی بیاری؟ 1,800,000,000 مسلمان هر روز اون اسمو فریاد میزنن. 1,000,000,000 کی اینقدر فالوور داره تو دنیا؟ همین دنیاوی مگه نمیگی؟ کی اینقدر فالوور داره؟ اون کسی که دنبال قایم کردن بودن از قضا خوب دیده شدن. همین عبدالحسین برونسی قایم که کتابش شد پرفروش‌ترین کتاب، یوی بعد 20 سال خدا تصمیم گرفت دیده بشه. همین حاج قاسم تا موقع که همین آمریکایی‌ها شروع نکنن هی اخبارش بشه، مردم عادی نمیدونستن فهمیدن سپاه قدسشون کیه، به خدا نمیدونست. فکر نکنید یه مسیر شلوغ باشه، گروندگان زیادی داشته باشه نشانه حقانیته. ما این دیوانه‌ایم، مثلا نقشه داریم، ما می‌رسیم به دورایی میگیم که خب نقشه ما که میگه دست راست باید بریم تا عالم، نقشه‌مون درست بوده، اما خب 100,000 نفر این ور برن، خب برن ولش کن. می‌بینی چی میگیم؟ ولش کن، هر بلایی سر اونا اومد سر ما هم میاد، بیا همین ور بریم. این استدلال ماست. خب این استدلال انسانی نیست، جسارتاً استدلال گوسفندیه. گوسفند اولیشون که بپره دیگه بقیه رو میتونی نگه داری، هر روز همه‌شون میپرن. امیرالمومنین فرماد ایها الناس، ای مردم، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقله اهله، نترسید تو مسیر هدایت ببینه کم گروندگان، کم رهروهای کمی داره، مسیر درست محکم برو. همین که ما در احوالات اهل دنیا این طرف و اهل بیت اون طرف دقت کنیم، مسیر برای ما مشخص. این نکاتی که عرض کردم مهمه. خواهشن دوباره، من چند بار تا حالا توی سخنرانی گفتم بشین دوبار گوش کنید، سه بار گوش کنید، اینو میگم بشین دو سه بار گوش کنید. خب اینا رو فکر کنید، اگه میتونید برای خودتون بنویسید تو حالتایی که حالتون خوبه به اینا فکر بکنید. تذکر دائم ببین این دنیای ارزشی نداره بابا. اصلا ببین یه آرامشی به شما میده. ببین من یه چیزی به شما میگم، مؤمن ویژگیش اینه که لبخند از لبش نمیفته. میدونید چرا؟ چون واقعا به این رسیده که هیچی نمیتونه این ثباتش ازش بگیره. یه مثال جالب بزنم مسئله براتون حل میشه. چقدر تا الان دیدید که مثلا بین شیعیان، خب این دوره نگران نابودی کره زمین در اثر برخورد یه شهاب سنگ باشن؟ اصلا جوکه فیلمشو من نگاه میکنیم میخندیم. 2012 یادتون دیگه چه جوری چه پدر خودشون در آوردن، چه بلایی سر خودشون آوردن. نتیجه چی شد؟ همون سالا سخنرانی کردم ببین آقا آدمایی برای اون روز خاص رفته بودن پناهگاه اجاره کرده بودن. چه دیوونایی. ما الان میگیم خود میگیم چه دیوونایی، یعنی چی؟ ببین چرا؟ چون باور من و شما اینه که تهش مرگ باش. آخ. اصلا چرا ما شکست ناپذیر شدیم؟ چون ترسی از مرگ نداریم. چون حیات ابدی رو اون طرف میبینیم. دو، میگم ما یه پیغمبری داریم به ما فرموده اگر از دنیا یه روز باقی مونده باشه اون یه روز خدا انقدر طولانی میکنه که صاحب این امر برسه، ظهور شکل بگیره. کسی که برش باور شده بگو آقا میدونی که از تهدیدات کره زمین چیه؟ نبرد هسته‌ای شکل بگیره، اصلا تمام بمب اتم ها رو با هم بتره کنن تموم بشه دیگه. این فیلمای سیاه آخر الزمانیه نمیدونم چی چی، شما میخندی به ریشه یارو دیگه. یه نفر بیاد یه بیزینسی را بندازه، خدا وکیلی مثلا بیاد یه بیزینسی را بندازه، نمیدونم تو کوههای کجا زیر کوه 10 کیلومتر کندیم اونجا بهتون پناهگاه میدیم. کدومه که ما بلند شیم پولمون رو حرام همچین کاری کنیم بلند شیم بریم؟ آقا میگم دیوونه این کارو کردن. برای چی به این میخریم؟ به باور رسیدیم. در مورد دنیا هم باید به این باور برسیم. بابا چه خبره اینی؟ در مقابل اون ابدیتی که ما در پیش داریم انگار این دنیا یه 5 دقیقه 10 دقیقه بین راه رفتیم توی قهوه خونه نشستیم. حالا گفتن یه مثال زمین که چای میکنه چپه میکنه و اینکه نمیدونم چای پررنگ بخوره که کم رنگ بخوره. ها تنش چای نخوری. اجازه نمیدی که چای تو بشکنه ها. نکن. نمیذاری این فرهنگ باپیشه. مؤمن عزیزه. میگم همین مؤمنی که تو کل دنیا شما رزمنده مثل رزمنده شیعه پیدا نمیکنی. هیچ وقت. یعنی اما اینا آدمای کار عجیب غریبه، به اسیر ظلم نمیکنن، آب نمیدن، اول به اسیر میدن، غذاشون اسیر میدن. عجیبه. اینا قابل حل نیست برای طرف مقابل. میدونی چرا؟ چون او با مغز خزندش تصمیم میگیره، یه کوریکودل وحشیه، یه حیوانه. خب این نه با مغز منطقیش داره تصمیم میگیره. اونا بچه بود این کار انجام بده. اینم باعث میشه که در آینده همین دنیا رو خدا بهت بده هم آخرت رو. صلواتت بفرمایید.